شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزها در دو نوبت 9 تا 11 و 4 تا 6 به صورت زنده یا لایو تقدیم حضورتون میشه و بنابراین طی هفته فعلا بازپخشی نداری، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین هفته که به همت و لطف شما فراهم و تهیه شده مجددا پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. 40 سالمه و 2 ساله که اقدام به جدایی کردم. 2 تا فرزند پسر دارم، 24 ساله و 12 ساله. من زود ازدواج کردم. فرزند اول خانواده هستم، 3 تا برادر دارم و اینکه نظر مستقل زندگی می کنم، نظر مالی هم مشکلی ندارم. 1.5 سالی که آقای دکتر با یکی از بستگانم که همبازی بچگی من بود و بیرون از ایران زندگی میکنه ارتباط برقرار کردیم، با هم صحبت میکردیم ساعتهای طولانی با هم راجع به همه جور مسائل.
صبر کنید. چه مدتی است که ایشون رو ندیدی؟
کیو؟ همین آقایی که
این آقا رو دارم. یعنی آخرین باری که همدیگر رو دیدی در چه سن و سالی بودی؟
آخرین بار البته از بچگی دیگه نرفته کنم، از کلاس از فکرم 8-9 سال، نه 11 سالگی ندیدمشون تا اینکه دیگه بزرگ شدیم و ایشون ازدواج کرد من ازدواج کردم. آخرین بار خرداد پارسال بود که ایشون اومدن ایران و من ایشون رو دیدم.
اوکی، میفرمودید. خب
اولین مثل دو تا دوست با هم حرف میزنیم ساعتهای طولانی و من کم کم از نظر عاطفی وابسته شدم آقای دکتر، ولی حسی که من دارم طرف مقابلم نداره. ایشون دوست داشتنشون با من فرق میکنه اینجوری که خودشون میگن.
ایشون از ازدواج اومدن؟ نه، صبر کنی. ایشون ازدواج کردن تو زندگی زناشویی هستن یا نیستن؟
نه خیلی جدا شدن، ایشون هم جدا شدن، منم که 2 سال اقدام کردم هنوز جدا نشدم، ولی 2 سال اقدام کردم که جدا شم.
فرزندیشون دارن از ازدواجشون یا نه؟
بله، یه فرزند دارن که پیش خودشون نیست، پیش همسرشون هست.
همسرشون ایرانیان یا غیر ایران؟
نه خیلی ایرانی هستن، ولی ایران زندگی نمی کنن، بیرون از ایران هستن.
اوکی، خیلی خوب.
بعد ببینید آقای دکتر، فکرش همیشه با منه، همیشه همه جا با منه و این هم شیرینه هم اذیت هم میکنه، به خاطر که حس میکنم ایشون حسی که من دارم و نداره. یک ماه پیش تصمیم گرفتم با آقای پزشکی که پزشک خودم هستم برای گردن هم میرم پیششون، یعنی ایشون به من یه جوره پیشنهاد ازدواج دادن، من بهشون گفتم که من جدا نشدم، ولی تصمیم گرفتم برای اینکه این آقا رو فراموش کنم با این آقای دکتر کانکت شم. اصلا فقط این فکرش اومد تو سرم و این مسئله رو با همین طرف مقابلم در میون گذاشتم و ایشون پیشنهاد دادن که من با شما تماس بگیرم و یه مشاوره بگیرم که آسیب نبینیم. حالا اگر نمیدونم، من دوست دارم که احساس خودم بتونم مدیریت کنم آقای دکتر. میگم هم اینو دوست دارم، این حسمو دوست دارم که خب بهش علاقه مندم، هم آزارم میده، نمیدونم چی میشه اصلا.
شما چه مدتی ایشون رو در خرداد پارسال دیدی؟
یه نصف روز که ایشون اومدن خونه مامان من، چون از فامیله بستگان مادرم هستن، نهار اونجا بودن و کلن شاید رو هم رفته 3-4 ساعت، نه 5-6 ساعت.
فقط همون روز؟
یک اون روز بود، یه شمال با هم رفتیم، یعنی من میخواستم برم ایشونم چون پدر مادرشون اونجا هستن، میخواستم برم تو راه با هم بودیم.
برای نشون دادن آدرس شما رفتید؟ آخه چرا موضوع اصلی
نه 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 برای... نه نه خودش گفت، زنگ زد به من گفتش که من میخوام برم.
من کاری با
حالا
من کاری
با هم باشیم. گفتم آره میام.
نه نه ببینید، از من که نگفتم چرا رفتی، من گفتم بله. شما چرا رفتی در جهت دفاع؟ من گفتم که چقدر تو این مدت با هم بودی. شما یه روز آمدن منزل مادر شما، اون که به هر حال همدیگه رو دیدید بعد از شاید نزدیک 30 سال. بعدش با هم چه کردید؟ بعدش با هم رفتی شما؟
آها، بعدش هم تو راه 3 ساعت هم تو راه شمال بودیم. همین آقای دکتر.
اونجا چی شدی؟
ایشون اونجا رفتن خونه پدر مادرش و منم رفتم خونه دایی.
خب ماشین 2 نفره با هم بودید یا کسان دیگه ای هم بودن؟
نه، یه نفر دیگه هم بود. یه ماشین کرایه، با ماشینای راه رفتیم، یعنی کرایه.
بنابراین هیچ ارتباط فیزیک یا جنسی بین شما برقرار نشد؟
نه خیلی، چی شد؟ در حد گرفتن دست یا اومده بودن خونه مامانم مثلا، به همین توی سلام و احوالپرسی بغل کردیم هم میگره همین.
و شما از اون به بعد عاشق شدید، همینجوری موندید؟ ایشون هم به شما علاقه ای ندارن؟ به شما اسم اینو یک احساس خوب میدونید؟
نه ببینید، نه که علاقه ای نداشته باشن، میگه من تو رو دوست دارم، تو جایگاه ویژه‌ای داری برای من، ولی اون عشقی رو که تو یعنی من باید داشته باشم نسبت به تو من ندارم. من نمیدونم خودم هم عاشق این اسم اینو میشه گذاشت عشق یا نمیدونم، واقعا خودم نمیدونم چون تجربه ای نداشتم آقای دکتر.
آخه اصلا چیزی به اسم عشق نیست، اصلا معنی نداره. شما اگه از یه آدمی خوشتون اومده، اونم میگه از تو خوشم اومده، ولی نه در حدی که بخواد با شما ارتباطی از مهم یا به هر حال بلند مدت بگذاره. بنابراین شما تو این سن و سال با 2 تا بچه تو این شرایط اونجا چیکار دارید؟ ایشون به شما گفته خانم از من خوشت میاد، منم از تو خوشم میاد. منم نمیگم که ایشون غیر از این فکر میکنه، ولی میگه برو دنبال کاره. شما چرا موندید؟ شما چرا بی خودی فکر میکنید که در این رابطه حسی هست، احساسی هست و خبری هست؟ موضوعش اصلا منتفی. شما از کسی خوشتون اومده، مثل خیلی هایی که ممکنه از شما خوششون اومده باشه، ولی همین. دوم این که یه مرتبه دکتر گردنتون همینجوری بدون آشنایی شناخت شما بخواد با شما ازدواج کنه، خب اون آقای دکتر اشکال گردنی دارن، بیزار بالا
داره.
حتما علاوه بر گردن اون بالا هاست، ولی آدم در اثر یه دیدار مثل شمایی که با یه دیدار این چنین معطل موندید، ایشون هم همینطور. حالا بگه با شما میخوام دوست بشم یه مسئله است، یا بعدن ببینیم چه میشه.
همین آقای دکتر معذرت میخوام. ببینید توی چند جلسه که من رفتم پیش ایشون، اولا که این دکتر نابینا هستن، یعنی منو اصلا ندیده، فقط همینطوری حس میکنه. حالا من نمیدونم اصلا واقعا چه فکری میکنه. همینطوری که ما صحبت میکردیم مثلا دهنه، چون که با لیزر و ماساژ و برق و اینا ایشون درمان میکنن.
ایشون دکتر پزشکن؟
دکتر کایروپرکتیک از امریکا هست، اصلا تو لس آنجلس هم ایشون مطب دارن، دکتر فرزاد طیباتی.
نه آخه عزیزم، هیچ تو خط رادیو که آدم اسم کسی رو نمیبره.
معذرت میخوام، ببخشید، اصلا حواسم نبود، ببخشید، معذرت میخوام. ایشون گفتن که حالا ما میتونیم رفت آمد بیشتری بسازیم برای آشنایی بیشتر، برای اتفاقای بهتر، به این شکل مطرح کردن.
خب ببینید عزیز، ماجرای دوم اینه که ما قرار نیست به خاطر فرار از یک کسی بریم سراغ کسی یا اون آدم که وسیله نیست که ما ازش استفاده کنیم، اون آدم که دستمال کاغذی نیست که ما بخوایم یه چیز دیگر رو پاک کنیم. معنی نداره. شما به نظر من بیش از همه چیز یه ذهنیتی درباره رابطه و ازدواج و زن و مرد دارید که با واقعیت‌های انسانی و یا دنیای امروز نمیخونه. شما قراره با یه آدمی آشنا بشید، هر دو به تدریج از هم خوشتون بیاد، فکر کنید میتونید با اون آینده‌ای رو بسازید، برید کناره. نه با خواستگاری و نه با اینکه یه کسی رو از بچگی میشناختی تو بعد 4 ساعت در خانه مادرتون دیدی تو بعد سوار ماشین شدید رفتید شما رو رفته خونه پدر مادر شما، رفتید خونه خودتون و هیچ ارتباطی بینتون نبوده، شما از پیش نمی‌تونید داستان بسازید عزیز. برای که مواردی از این قبیل فقط یه رابطه میان 2 تا انسانی، اگر یه مقدار بوی جسمی و جنسی و خوش آمدن بده رابطه یه زن و مرد، ولی این که از توش چیزی شما در بیارید و بعدا در این دنیای ذهن و خیال با ایشون باشید، بعد برای فراموش کردن ایشون سراغی که دیگه برید، بعد این فردی که به شما هیچ علامتی از این که این رابطه معنایی داره و یا پایان خوبی داره به شما نده، همچنان شما در این احساس بمونید، خب این نشون دهنده یه مقدار گمی و گیجی و خالی بودن شماست عزیز. نشون میده که یه زندگی خالی بی جهت و بی هدف، حتی به نظر من بی معنی دارید. اینه که به دنبال عاشق عاشق شدنی تو موضوع ها و مواردی از این قبیل. حالا اگر بگم پرسشتون از من چیه، به من چی میگی؟
پرسش من اینه که من میخوام احساسمو خودم کنترل کنم، یعنی احساس منو کنترل نکنه آقای دکتر، من احساسمو کنترل کنم. من واقعا ببینید اولا که فقط
نه صبر کنید. این جمله آخه ببینید، احساس یه حالی است که من دارم، مثل که من بگم من میخوام قند یا شکر بخورم، احساس شیرینی نکنم. و اگر من یه حسی رو در خودم موجب میشم مثل خوردن شیرینی و بعدن احساس شیرینی میکنم، یا به یه ترانه گوش میکنم و از اون خوشم میاد لذت میبرم، یا یه مطلبی رو میشنوم غمگینم میکنه، ما روی اون نتیجه که کاری نمیتونیم بکنیم. احساس یک حالیست که بر ما مستولی میشه، راهی که برای رسیدن به اون احساس بس. یعنی چی؟ یعنی منی که نمیخوام دهنم تلخ بشه باید چیز تلخ تو دهنم نگذارم، منی که نمیخوام تو دهنم شیرین بشه چیز شیرین تو دهنم نگذارم. شما با یه واقعیتی که الان من دارم با شما صحبت کنم روبرو شید، شما با اون آقا هیچ راهی هیچ جایی برای رفتن ندارید، بنابراین برای چی احساسی به وجود میارید؟ احساس که قرار نیست اگرم بیاد که شما پرورشش بدید. شما قرار زندگیتون رو با واقعیت ها با حالات خوبی که ممکنه پر کنید، و بی خودی هم طور گفتم در دنیای ذهن و خیال از ایشون یه چیزی نسازید که بعدن اون حال دوگانه خوش آمدن و بد اومدن رو داشته باشید، که بعد بخواید برای رفع یه چیزی که خودتون موجبش میشید بری سراغ یه آدم دیگه، کسی دیگر رو احتمالا نمیخوام بگم مثلا به نوعی به بازی بگیرید. برگردیم سراغ این آقا، شما درگیر یه آشنایی و یا دوباره آشنایی با کسی شدید از دوران مدرسه که او را دیدیتش و شما از او خوشتون آمده، اونم میگه که الان برحال برخی از اوقات هم از سر آداب و ادبه و همین، و بعدم میگه تمام شد. وقتی پایانی نداره قرار نیست که شما به یه موضوعی که پایان نداره همجوری تداوم ببخشید، و بعدم برای حل اون نتیجتا احساستون در کنترل واقع بین باشید. من با این آدم امکان داشتن رابطه‌ای که خوب و خوش باشه ندارم، پس قرار او را کنار بگذارم، پس قرار بی خودی بهش فکر نکنم. هر زمانی که به ذهنتون فکرتون آمد خودتون رو به یک کار دیگه مشغول کنید و به خودتون بگید بسته دیگه، به خودتون بگید بسته دیگه، بی خودی برو سراغ موضوع دیگه، یه تلفن بردارید به دوستتون زنگ بزنید، یه تلویزیون روشن کنید، یه برنامه‌ای رو بشنوید، برید سراغ فرزندتون با او یه گفتگویی بکنید. وقتی کارهای از این قبیل کردید، خودتون رو قطع کردید که بی خودی برای خودتون یه دنیای ذهنی و خیالی رو به وجود نیارید و پرورش ندید، مسئله حل خواهد شد. این از این طریقه که شما کنترلی به روی گزارشات ذهنیتون به وجود میارید و از طریق اون احساس بی جهت بی هدف بی معنی رو نخواهید داشت. موضوع خیلی روشن، راهش همینه دیگه. و بی خودی هم آدم دیگه‌ای رو برای این که بتونید موضوع یک کس دیگه ای رو از ذهن ببرید به بازی نگیرید، چون آدم ها قرار نیست بهشون ما اختار کنیم ما تو رو در این میبریم به عنوان دوا، ما تو رو به عنوان یه دونه باند میبریم برای پانسمان، فکر نکن ما تو رو به خودمون نزدیک میکنیم، ما میبندیم رو زخممون، بعدم که زخممون خوب شد تو رو میلازیم تو ظرف آشان. خب این کار درست نیست در ارتباط با دیگران و دیگران رو به بازی گرفتن، مگر اینکه تکلیف اون با خودم و با اون آدم روشن باشه که من دلم میخواد با تو باشم و همین، و بعدم تا ببینم چه میشه، نه اینکه به او علاقه یا توجهی نشون بدیم و او در دنیای ذهن و خیالش مثل ما فکر کنه یه رابطه‌ای به وجود اومده. بنابراین به نظر من شما فکر این آقا رو با مشغول کردن خودتون و گفتن نه و بسته به خودتون کاملا کار میکنه. بعد از 50 دفعه کار میکنه، میره کنار و ضمناً ایشون رو هم اگر میخواید به دنبالشون برید، اگه نمیخواید نه، ولی به عنوان رفع مشکل دیگه یا مسئله دیگه ازش استفاده نه. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
مرسی، متشکرم، خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنونم.
خواهش میکنم. چنگان اجبرم بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1 میلیون نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه‌ها یا وکلا مراجعه می‌کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. تلفن 877-975-2529 و یا با مرکز اطلاعات ایرانیان 08-50-50-100 تماس بگیرید.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، خواستم خواهشی بکنم از همه شما که به هر طریقی ما رو میشنوید، به دوستانتون در این باره اطلاعاتی رو بدید که بسیاری در مراسم و جوامع مختلف و یا در محیطهایی که بنده میبینم همچنان پرسجوی چگونه میتونن رادیو همراه رو در اتومبیل یا در خانه و یا از طریق تلفن ها یا اینترنت داشته باشن. بسیاری از شما میدانید، لطفاً این کارو بکنید. ضمناً به نظر میرسه که همه اپ های ما ظرف یک 2 روز گذشته با فعالیت سنگینی که در این زمینه شده به گونه‌ای در آمده که از موضوع ها و مسائل و یا مشکلات قبلی به مقدار زیادی دور. امیدوارم 1-2 موردی که باقی مانده تایی این هفته به آخر برسه. به هر حال اگر به هم رسیدید، یکی از پرسشاتون این باشه که آیا رادیو همراه رو میشنوی یا نه، و اگر گفت نه و علاقه ای داشت، شاید ظرف 1-2 دقیقه بتونید با راهنمایی این دوست ما رو هم به جمع شنوندگان رادیو همراه نزدیک کنید و اون وقت است که انتخاب خواهد کرد که ما را بشنوند یا همه خوبان دیگر رو. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از ایران مزاحم میشم آقای دکتر. من 33 سالمه. دو تا مشکل اساسی داشتم، میخواستم در اون مورد با شما صحبت بکنم.
خوش به حالتون. شما دو تا مشکل دارید، من خودم 200 تا دارم. بنابراین
آقای دکتر، مشکل اصلی و اول من اینه که من آقای دکتر 6 سال پیش فارغ التحصیل شدم، پزشک عمومی هستم. بعد من هر سال تقریبا، سال اول که تلاش کردم برای رزیدنتی و خواستم قبول شم، رتبه‌ام خوب بود، ولی خب چون سوالا رو فروختن توی ایران، بعد باعث شد که من موفق نشم. توی این 5 سال من همش پشت درهای رزیدنتی و نمیتونم قبول شم. بعد این تمام روابط من و اعتماد به نفسم و کلن توی زندگی تحت تاثیر قرار داده. البته واقعیتش هم همینه، چون که توی ایران برای پزشکی عمومی نه شغل مناسبی هست، و اگر هم باشه هم خب بالاخره یه چیزی که آدم احساس میکنه که من راهو تا نیمه اومدم، باید تا آخرش برم به اون هدف اصلیم که حالا تخصصه، که بتونم از اون طریق کمکی بکنم برای خودم، برای جامعه، به اون نرسیدم. و این باعث شده که خیلی اعتماد به نفسم پایینه و همه برنامه هامو میذارم تو اولویت های بعدی، میگم اول باید اینو کارو بکنم، یعنی قبول شم از رزیدنتی. و این باعث شده که من خیلی، یعنی همه کارهام فلج شده.
من بذارید حالا ازتون یه سوال بکنم، فقط از سر کنجکاوی خودمه، به شما مربوط نیست. واقعا یه پزشک عمومی در تهران یا شهرستان ها که حاضر باشه همون هفته ای 40 ساعت کار رو بکنه، چه درآمدی داره یا چه حقوقی به اون میپردازه؟
حقوقش آقای دکتر ماهیانه با پول ایران دیگه، اگه خیلی حد اکثر تلاشش رو بکنه، میشه 3 تومن، 3 میلیون.
و در حقیقت با یه دلاری میشه 1000 دلار در ماه
تقریبا. بله آقای دکتر.
اوکی، میفرمودید. خب
بله، این مشکل منه. مشکل دوم منم اینه که آقای دکتر، من یه تیپ شخصیتی هستم که خیلی همیشه منتظر تایید دیگران هستم، و به قول شما لابلای اون دستایی که مردم میخوام برام بزنن، لابلای اون له شدم. یعنی همیشه خودم رو در نظر نگرفتم، دیگران رو در نظر میگیرم. یعنی هیچ وقت نفهمیدم که خودم چی میخوام توی جمع. همیشه خواستم خودم رو همرنگ دیگران بکنم که منو تایید بکنن. اگه جایی هم تایید نشم، استرس سرتاپای وجودم رو میگیره که مبادا من تایید نشم، ترد بشم. و اینم یه مشکل اصلی منه که اینم همه تقریبا فهمیدن. البته شاید مثلا توی جامعه الان خیلی از دوستان میگن که تو رفتار اجتماعی خوبه و اینا، ولی خودم میدونم به خاطر چی خوبه، چون که خواستم همرنگ همه شم. مثلا همه میگن که مثلا توی بیمارستان استادا مثلا با من خوبن، چه نگهبان با من خوبه، نگهبان بیمارستان با من خوبه، بچه با من خوبه، بزرگ با من خوبه. ولی من میدونم این به خاطر اینه که چون خودم خواستم همرنگ دیگران بشم، نه که من خوب باشم که همه بخوام منو تایید بکنن. نه، من از خودم مثل این که هیچی ندارم، یعنی میخوام هر کی هر چی میگه نظر خودمو نمیتونم بگم، و به قول شما واقعا له شدم و این خیلی منو عذاب میده. خیلی سعی کردم درست شم، ولی متاسفانه زود گذر بوده و این حالت منو خیلی اذیت میکنه آقای دکتر.
من متوجه. ببینید عزیز، اون چیزی که شما میفرمایید، اگر بگم بیش از نیمه از مردم دنیا اینو دارن، یعنی همون مشکل اعتماد به نفس، سلف کانفیدنس، که من به اینجا ذره ذره دارم میرسم که نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. خب این ماجرای آزاردهنده است که آدم به اینجا برسه، مثل که من به یک اعتبار دانا و توانا نیستم. ولی دومی که مشکل سنگین تریه، موضوع حرمت نفسه، و اون این است که من خوب و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، و در نتیجه همه جا باید خوبی خودم رو ثابت کنم و یه کاری بکنم که منو بخوان، و بعد از که منو خواستن خب برم سراغ یه گروه دیگه که فکر میکنم ممکنه به من توجهی نکنن و نمیخوان. و البته این حالی که شما میفرمایید مربوط است به آسیب 3 سال اول زندگی، و در یه جوامعی مانند ایران مخصوصا با توجه به نگاهی که به دختر میکنن، در خانوما خیلی سنگینتر و جدیتر نشسته. بنابراین مشکل شما در همین نگاه اول مشکل اعتماد به نفس و حرمت نفسه، و ناشی از این هست که یه مقدار واقعیات و حقایق، واقعیات و حقایق قطعی علمی برای شما پذیرفته نشده و در درون شما از مجزم نشده. با اون اینکه یک، من خوبم و خواستنی و دوست داشتنی و ضمناً در حد خودم به عنوان یک انسان دانا و توانا. بنابراین من دانایی و توانایی رو دارم، خوبی رو دارم و نتیجه اون در ارتباط با انسان‌ها خواستنیه. در نتیجه من باید آروم بگیرم، یعنی درست مثل این که شما هر جا وارد میشید ای اسمتون و تاریخ تولدتون نمیگه، چون مهم دیگه نیست. مهم هست اون جایی که این موضوع به دلیلی مطرحه و این اون گرفتاری است که مطالعات علمی حتی در یک کشوری مانند امریکا نشون میده بزرگترین مسئله این مردم سلف استیم یا حرمت نفس. ریشه هاش هم میدونیم از کجاست. از اونجایی است که یک کودک انسانی به دلیل ویژگی هایی که همه بچه های جهان دارن تا 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم و ضمناً نظام پرورش و تعلیم و تربیت و بعدم باورها و اعتقادات عمومی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی هم به این بیماری و گرفتاری که انسان دوچارش میشه در 3 سالگی دامن میزنه و چون پدر و مادر هیچ کوششی برای حل و رفع این مشکل بعد از 3 تا 18 سالگی نمی کنن، من و شما وقتی به 18 سالگی و بعد از اون میرسیم همچنان گرفتاریمون این است که درباره دانایی و توانایی های خودمون کاملا با شک و سوءظن نگاه میکنیم و یا برخی از اوقات ناچار اون رو خیلی بیشتر و بدتر از اون که هست میدونیم برای اینکه حالت جبرانی به خودمون بگیریم و دوم در جهت خوب بودن و خواستنی و دوست داشتنی بودنمون دست و پا میزنیم. این مطلبی که فرض بفرمایید شما به من بگید که من با خدمتکار مثلا منزلم یا با کارمند بیمارستان و یا مسئول کارهای عادی و ساده در بیمارستان یا با بیمارم یا با همکارم به عنوان این که همه انسانیم و من عین اونا هستم و از اونها نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، به مهربونی و خوبی رفتار میکنم و مواظب و مراقب همه اونا هستم، اون ویژگی انسان سالمه. ولی مهم این است که از کجا میاد، علت این که این کارو من میکنم چیه و هدفم کدامه. بنابراین اگر من واقعا اون مأمور نظافت بیمارستان رو در حد و سطح خودم به عنوان یه انسان میبینم و به همین جهت است وقتی به اون نگاه میکنم فکر کنم کار اونونی، کار من یه چیز دیگری است، وقتی که من میبینم یه آدمی با یه کار خیلی ساده‌ای داره زندگیشو میگذرونه ولی متوجه هستم که یک من و او مانند همین و زمینان من میتونستم جای او باشم و او جای من و اون احساس بهتری و اصلاح بهتری رو یا برتری رو نکنم خب راحتم. ولی اشکال کار این است که بر اساس آنچه که شما میفرمایید در یه محیط و شرایطی بزرگ شاید که دائما موضوع این که من کیم تو کی هستی و هر کدام اون کجا هستیم مطرح میشه و خب درسته که در زمینه‌های محدودی ممکنه حتی انگیزه برای رشد و میل ما به کمال به وجود بیاره ولی اینقدر با درد و رنج همراهه که ازش بهره ای نمیگیریم و درست مانند شما که فرض بفرمایید یک در یه جامعه مانند ایران میتونید پزشک بشید ولی بعدن به دلیل دل مشغولیاتون حتی اونقدر وقت و نیرو و انرژی صرف کارتون یا درستون نمی کنید که با قطعیت و قاطعیت در حدی که ممکنه وارد دوره رزیدنسی بشید. خب بعدم این رو به حساب ضعف و نارسایی های خودتون میگذارید که به نظر من اصلا نیست، برای که آدم ها به هر حال یه جدول ترجیحاتی دارن که یه کسی به یه کارایی میرسه و دیگری نمیرسه. خب اینا رو مسئله خیلی در حقیقت هسته مرکزی شخصیتتون کرد. خب اینا غلط عزیز، یعنی شما اولا امتحاناتتون رو بدید اصلا قبول نشید. خیلی خب یه معناش این است که به اندازه کافی درس نخونید، معنای دیگه این است که بیشتر از شما دیدی درس خونید. من که نمیرم تو این دنیا بقیه رو عقب بزنم که خودم جلو بیفتم، من قرار اونجایی که نظام اجتماعی میگه با جلو بیفتی یه مقدار بیشتر بدوم و یا کوشش بسیار بکنم تا جلو بزنم. نه اینکه این نظام درست است و عادلانه است، نه، ولی فعلا که چنین و من قبول کردم این بازی رو، پس باید قواعدش رو رعایت کنم. ولی این موضوع رو به خودم مرتبط نکنم. شما الان به من بگید فلانی اینجا رو اشتباه کرد، خب کردم کرد، این به من به حسه وجودی من چه ارتباطی داره؟ ما چرا باید عقیدمون رو، علممون رو، هوشمون رو خودمون بدونیم؟ من چرا باید خواهرم رو، برادرم رو خودم بدونم؟ من چرا باید یه حرفی رو که یاد گرفتم در یه مهمونی میذارم و غلطه رو خودم بگیرم که وقتی به من گفتن غلطه من به هم بریزم؟ و غلطه که غلطه، جمله غلط، موضوع غلط گس. من همیشه عرض کردم که شما من بگید فلان موضوعی که گفتی غلطه، میگم ای اون کتابه پس مزخرف نوشته بود، برای که من از اونجا گرفتمش. پس من چرا موضوع شخصی و خصوصی کنم و خودم رو اذیت کنم؟ ببینید این یکی شدن همه چیز با خود ماست که مسئله است. درست مثل این که آدم صبح تا غروب با دماغش و با ابروش و با دستش و ایناش مسئله داشته باشه. خب همینه که هست. خب اون وقت است که گیر میفته عزیز. نتیجتاً شما دو تا کار رو باید انجام بدید. یکی این که یه نگاه واقع بینانه‌ای به انسان از دیدی که امروز علمیه داشته باشید. مثلا با توجه به این نکته خودتون به درستی اشاره کردید. این که مردم از درباره من چی فکر کنن تأثیری تو زندگی من نداره. عرض کردم شما تشبه به یه مهمونی همه فکر کنن که شما 20% خوشگل‌تر از اون چیزی هستید که به شما به اونا گفته بودن، یا 30% فرض کنید وزنتون مناسب‌تره، یا 40% هوشتون بیشتره، چه فرقی تو زندگی می‌کنه؟ هیچی. ما این در دنیای ذهنی و خیالیمونه که فکر کنیم وای چه خوب شد که ما 20% باهوشتر یا داناتر به نظر اومدیم، و در حالی که اصلا واقعیت نداره، فرقی هم نمی‌کنه. بعد برمیگردیم سر جای خودمون، یعنی یه بادی است یا یه تلمبه است که ما زدن ما رو باد کردن، تازه حالا خطر ترکیدن و گرفتاری‌هاش هم داریم. بنابراین عزیز یه تجنظری باید اینجا کنید. و دوم این که شمایی که دلتون میخواد قبول بشید،
بله،
ببینید آیا اون چیزی که هدف شماست ممکن و شدنیست یا نه. اگه دید ممکن و شدنیست، فقط به جای روزی 4 ساعت باید روزی 8 ساعت خون، ببینید آمادگی شو دارید روزی 8 ساعت بخونید یا نه. اگر دیدید آره توانش رو دارید، به عنوان یه هدف ممکن بهش نگاه کنید و پیش برید. ولی اگر بخواید این موضوع رو همه رو نصف نیم کاره بگذارید و بعدم موضوع رو با هم مخلوط کنید، گرفتار میشید. به همین جهت هست که تو زندگیتون عزیز شما این فکر بگه. حالا آپشنای دیگه ای هم دارید که یکی از اونا مثلا تحصیل در یه جای دیگه هست. چون تو صحبتتون یه احساسی کردم که دنبال یه راه حلی هم هستید. من 2-3 دقیقه تا پیام هاست، ولی اگر دلتون میخواد موضوعی رو مطرح کنید خوشحال میشم بفرمایید. اگرم پرسش هست من در خدمتم.
استفاده کردم آقای دکتر، تقریبا یعنی فهمیدم. ممنون از لطفتون. پس من به خاطر اون اعتماد به نفسم فرمودین که باید یعنی خودم باشم.
نه بذار من به شما یه چیز دیگه بگم عزیز. ببینید چیزی که شما میخواید، این دوتا نکته مهمه. چیزی که شما میخواید خیلی خیلی مهمه. شما باید وارد دوره رزیدنسی بشید. تموم شد. یعنی اصلا چون شما وقت باید 60 سال اذیت بشید، برخی از اوقات هم واقعی به خاطر اینکه نخواستید بشید. دوم برای این کار که میخواید بشید باید بدونید ممکنه این کار. امکانش هم این است که یه برنامه‌ای بریزید و پیش برید و به خودتون بگید من این کارو میکنم، پس بعد از اینکه وارد رزیدنسی شدم و کارم انجام دادم پشیمون میشم. چون من همیشه تو زندگی عرض کردم این نوع کارا عزیز هیچ وقت پشیمون نشو. هیچ وقت 3 سال دیگه برنمیگرد بگید چرا نرفتم خونه خاله و بعد نرفتم اون سینما و بعدا اون مهمونی هم نرفتم، نشستم درس خونم رفتم تو رزیدنسی تخصصم گرفتم. شما هرگز پشیمون نمیشید. کاری که تو زندگی آدم وقتی که انجامش بده پشیمون نمیشه که دیگه نباید اون رو جزو اولویت‌های اولش نگذاره. اولویت اول منه. یعنی من شما الان حرفتون این عزیز در شرایط و وضعیتی هستید که شما باید به خودتون بگید من باید تخصصم رو بگیرم، آسمون بیاد به زمین، زمین بره به آسمون، این کار رو میکنم. پس خیلی خوب، برای این کار به عنوان یه هدف حتمی قطعی من چی کار باید بکنم؟ بسیار خوب، پس من باید تمام رفت و آمد و مثلا با فامیل نصف کنم، یا صبحا که این ساعت بلند میشم به این ساعت برسم، یا این 2 ساعت تلویزیونی که تماشا میکنم بشه 1 ساعت. تصمیمو گرفتم و پاشم محکم بیستید. یعنی درست مثل یه فرمانی که صادر میشه و شما راهی جز اطاعت از اون ندارید، به خودتون دستور بدید. حتی بگید تو باید این کارو بکنی، رو به روی آینه بشیم بگید ببین خانم تو باید این کارو بکنی، فراری هم نیست، همینه که همینه، تو باید این کارو بکنی، این ماجرا رو یک بار برای همیشه تموم کنی. ببینید تو زندگی آدم باید عزیز، من یه سی دی دارم، حالا شاید تو ایران بتونید یه جوری تهیه کنید چون اینا چیزایی نیست که در ایران، تحت عنوان راز و رمز موفقیت 45 تا اصل برای راز و رمز موفقیت 45 تا اصل عزیز تو 4 ساعت هم هست و فکر میکنم یه پیرامید آف سکسس، جای دیگه هم نیست. نتیجه شاید یه 40 سال میتونم بگم خوندن و یه مقدار ارتباط با آدما بوده. من مطمئنم به یادم شما کمک کنه. به علاوه من و شما قرار اون چیزی که میتونیم بشیم بشیم. من میتونم فقط خوب خودم بشم یا بهترین خودم بشم. بعد از اینکه خوب خودم شدم و بهترین خودم شدم برای شما بی ارزش و بی اهمیتم باشه. هنوز 1000م شما نیستم. من همینی که میتونم بشم بشم. درست بسی که عزیز یه بوته فرض بفرمایید گوجه فرنگی یا یک درخت انگور یا یه چنار یا یه سرب، هر کدوم از اینا یه ظرفیتی دارن دیگه. مهمش اینه که خود خودشون بشن. منم کوشش هم میکنم که بهترین خودم بشم و همه نیروهای خودم رو رشد بدم، با اونم خوشحال و راضی هستم، ولی که اینم از شما رو خوشحال و راضی میکنه، تا اینکه شما بخواید خودتون درگیر مقایسه و کارهای از این قبیل بکنید. راه بسیاری آمدید، یادتون باشه هنوز شما تو اون مملکت جزء ای بسا 3-4-5 درصدی هستید که تونستید خودتون تا اینجا بالا بکشید. پس بنابراین یه دفعه بحث مقایسه کافیه. من از 90 درصد این مردم در جهت تحصیلاتم و آگاهی‌هام جلو زدم، نه اینکه اون مهم باشه، مهم اینه که من بالاخره خیلی آدم عجیب و غریب و بیخودی نبودم، تو این متوسط مردم درخشیدم. خب این تیکه آخری که برام مهمه رو دنبالش میرم و تمومش میکنم و بعد 50-60 سال لذت شدم. درستون عزیز اصل و اساس همه کارهای دیگر رو هست کنید، از جمله شنیدن برنامه‌های من، برید سراغ کارتون. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز،
بی نهایت ممنون. آقای دکتر یک دقیقه فرصت هست با برادر من صحبت بکنید؟
بعد لطف کنید روی خط باشن ایشون، من بعدم صحبت
کنم. پس
آقای دکتر شنگان عجبن پا با باشید.
سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
تابستان 2014 با ترابل ای تی تی به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
در نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با برادر ایشون هم صحبتمون رو اگر روی خط هستن ادامه خواهیم داد. بعد یا همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
آقای دکتر، من 30 سالمه و به طرف ایران هستم و سه چهار ماه قبل در رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا فارغ التحصیل شدم. سوالی که در موردتون داشتم، من احساس کنم با وجود اینکه اطرافیان منو آدم موفقی میشناسن، من درونن یک همیشه حالت اضطرابی داشتم. مثلا من وقتی که وارد مقطع دکترام شدم، اون موقع فکر میکردم که مشکل من با جامعه، چون به قول پدر مادر من یکم به قولشون استریل بزرگ شدم، و حالا نمیدونم در سالهای اخیرم تو ایران همونی که خودتون اطلاع دارید رفتارها دیگه یکم پیچیده تر شده. من به خاطر همون حالا در مقطع دکترا که وارد شدم، سعی کردم خیلی، چون احساس میکردم همیشه متعلقم به یه جایی که همه باید رشد کنن و پیشرفت کنن، سعی کردم حالا اون ارتباطم رو زیاد به اطرافیانم زیاد نکنم و بیشتر بر خودم وقت بذارم. و از وقتی هم که با برنامهاتون آشنا شدم، همیشه از این مورالا که گوش میکردم انگیزه پیدا میکردم که خب بیشتر رشدم رو برم بالا. به خاطر همین با وجود این که تو ایران بودم و سعی کردم با اساتیدی که در کل دنیا اینا مقالینا کار کنم، و اخیرم که فارغ التحصیل شدم، متاسفانه الانم برای جذب هیئت علمی تو ایران مشکلی که هست، یکم جذب هیئت علمی یکم با حالت پیچیده ای روبرو شده، ولی من خب اخیراً تو این جذب شرکت کردم. ولی اون امید 100% که حالا نه به خاطر رزومم و بار علمی، ولی یه حالتی روبرو شدم که چون از شما میشنیدم که به دیگران توصیه میکردید که حالا یکی دو سال در ایران بمونید، حالا من در این مورد میخواستم مشکلمو مطرح کنم که آیا برای من همچنان منتظر بودن که جوابی از دانشگاه بیاد خوبه، یا بیام و ادامه حتی ادامه تحصیلات برای فوق دکترا و اینا، یا مثلا اقدام برای کار در خارج از کشور، یا این حالمو بهتر خواهد کرد یا نه.
ببینید عزیز، همطور که هم خواهرتون خانم دکترم اشاره کردن، شما معلومه توی محیطی بودید که قضاوت و نظر راجب به شما از جانب مردم مهم بوده، باید و نباید و بکن و نکنهایی رو داشتید. خب درسته که در زمینه علمی شاید اون رشدی رو که مایل بودید هر رو به دست آوردید، گرچه به دلیل زمینه های دیگه نارضایتیتون رو به این منطقه مرتبط و منتقل کردید که اصلا درست نیست. درست ماننده خواهرتون که اشاره کردن، و شما وقتی که بپذیرید هر دو، این عددم که میگم همین جوریه، حتما از 95% مردمانی که در اون حد و سطح شما هستن به هر حال در اون جایگاه قرار گرفتید، پس بنابراین قرار از آنچه که هستید بسیار بسیار راضی باشید، از خود راضی نباشید ولی بسیار از آنچه که هستید راضی باشید. پس این مورد اول، و در نتیجه همچنان اون بار که من خوب نیستم و در حدی که باید باشم نیستم، و یه مقدار به دلیل استرابی که در ایشون بود در شما هم هست، اون حالت کمال پرستی پرفکشنیزم که من باید بهترین باشم در حالی که من فقط قرار خوب خودم باشم. من سالها قبل در ایران جزو شعارهای خیلی جدیم تو دانشگاه این بود که خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. چون ناچار بودم این پیام رو بدم که این جنبه مقایسه ویرانگر که اگرچه ممکنه در یه زمینه های ما رو پیش ببره ولی از اون ور میاندازه و از پا در میاره، برای من موضوع مهمی بود. الان هم اونچه که شما میفرمایید به نظر من چنینه. اولا ببینید عزیز، من و شما میتونیم کار و کوشش خودمون رو بکنیم و واقعا با تمام وجودمون بگیم شد شد، نشد نشد. یعنی به من بگید که تو بعد از این همه کاری که کردی به هیچ چیز در این زمینه نرسیدی، میپذیرم. ما تو دنیایی نیستیم که جهان یه خطی باشه که بریم و برسیم، نه، یه دنیایی است که همیشه کنارش همه پرتگاه‌ها گذاشته شده و به واسطه دیگران و خودمون و حوادث طبیعت به یک بار جاده ما قطع میشه و از اون بالا فرو میافتیم. بنابراین همینقدر که هستیم و کوششمون کردیم کافی است. دوم، این نگاهی که در جامعه و فرهنگ بیشتر جوامع از جمله ما ایرانی هاست که ما با نتیجه و پیامد، یعنی با ریزالت و کانسکونس میخوایم سر جنگ داشته باشیم. نه، من کار و کوشش خودم رو میکنم اما نتیجه رو میپذیرم اونچه یه اتفاق افتاده. شما الان در اینجا تشریف داری و حرفتون این است که برای ورود به محیط علمی و دانشگاه یا هیئت علمی به هر حال از یه صدهایی باید بگذارید، موانعی حتما هست، ممکنه بشه ممکنه نشه، پس بنابراین اون رو به نظر من باید به دنبالش برید. حالا چگونه میشه این ممکنها رو به واقعیت تبدیل کرد و یا کاری که به شما مربوطه رو انجام داد، درست مانند موردی که به خواهرتون مرتبط بود، من کار و کوششم رو میکنم. اما اینکه شما بخواید بیرون تش بیارید من باش مسئله ندارم. اگر قصد این است که با یه مقدار پشتوانه علمی بیشتر و بهتری باشه، چند تا نکته مطرحه. مورد اول این است که آیا یه همچین فرصت هایی به شما از نظر پذیرش داده میشه یا نه. دوم، آیا این دوره ها رو میتونید از نظر به هر حال به هم ریختن زندگیتون و ضمناً هزینه های مالی مربوط یا مادی مربوط به اون تحمل کنید یا نه و چه تغییری تو بقیه زندگی پیدا میشه. سوم، آیا فکر میکنید بعد از اون اندوختهی که پیدا میکنید راهی ایران میخواید بشید یا در اینجا ممکنه بمانید که خودش موضوع ها و مسائل فراوان خودش رو داره. آیا شرایط و اوضاع ایران رو برای یکی دو سه سال آینده چگونه میبینید؟ اینها یه مقدار موارد مبهمی است که اونجاست و ضمناً هم شمایی که دکتراتون رو اونم بی همچین رشته سخت و سنگینی گرفتید، به ویژه اگر از یه دانشگاه خوب که معمولاً دانشگاه خوب باید اون رو ارائه بدن دارید، خب میتونید یه مثل آدمی که چند تا پله میاد بعد خوشبختانه پله یه منطقه‌ای داره که دیگه صافه بعد دو مرتبه پله بعدی شروع میشه، یه فرصت نفس کشیدن اینکه هم به خودتون بدید این مقدار زندگی کردن رو. یعنی من نمیخوام ما بیایم این دنیا عزیز درس بخونیم یا کار بکنیم. من فکر نمی‌کنم برای درس خوندن و کار کردن اینجا فرستاده شدیم یا اصلا معنای حیات این باشه. ما اومدیم دیدیم اینجا یه مقدار احتیاجات و نیازهایی وجود داره، این احتیاجات و نیازها برای که بتونیم اون رو برآورده کنیم باید درگیر کاری بشیم و تولیدی بکنیم. برای این کار و تولید اگر درس بخونیم کار ساده‌تر، تولیدم بیشتر، رفتیم درس خون. و الا اینکه ما بخوایم کتابای کتابخونه رو به مغزمون منتقل بکنیم و بعدم مانند زنبور عسل صبح تا غروب کار بکنیم، بعدم هدف اون این باشه که از زندگی لذت نبریم، گرفتاری زنی آدم سالم یا آدم متعادلی. من آدم ناقص الخلقه نمیخوام باشم که فرض کنید یه سر خیلی بزرگ دارم اما دست و پای من مال مثلا یه سالگی یا دو سالگیمه. من بر اساس آنچه که شما میفرمایید دل مشغولی شما رو میفهمم، میل شما به پیشبینی و پیشگیری از اون که جنبه بد و منفیه رو میفهمم، آمادگیتون هم متوجهم، ولی اینکه خودتون اینقدر اذیت کنید یعنی که واقعا این بشه موضوع زندگیتون در دنیایی که تازه با همه کار و کوشش ممکنه به برخی از چیزا برسیم یا نرسیم رو موافق باش نیستم. یعنی به عنوان اینکه بگردید و بچرخید و راه پیدا کنید باتون راحتم، اما من در شما یه مقدارم طور خودتون هم اشاره کردید نگرانی و ناراحتی حس می‌کنم که من و شما در این حد و سر وقت رسیدیم برای چی ناراحت و نگرانی؟ به هر حال شما به توفیق فوق العاده زیادی دسترسی پیدا کردید و باید جشنش رو گرفت و شادیش رو کرد. می‌خواستید مطلبی بفرمایید؟ در خدمت.
ممنونم آقای دکتر. من همیشه صحبت‌های شما رو دنبال می‌کردم و همیشه این سر بزرگی دادی تو ذهنم بود. به خاطر همین خیلی هم درگیر فعالیت‌های ورزشی شدم. یعنی در سطحی که معمولاً دانشجوهای دکترا تو ایران معمولا درگیر فعالیت های ورزشی نمیشن، یعنی من همه عمرم هم برای درس هم نداشتم، من حتی برای ورزش خیلی وقت گذاشتم، ولی شاید تنها چیزی که درش نقص داشتم ارتباطاتم بوده و این به خاطر این بوده که من واقعا بعضی جای کردم خودم نمیتونم باشم. یعنی حالا اینجا مخصوصا برای دانشجو این دکترا توی قالب خاصی هن که چون میخوان وارد یه سیستمی بشن، مخصوصا تو محیط‌های عمومی و اجتماعی آدم‌های متفاوتی هستن، ولی من هیچ وقت نخواستم که خودم رو تغییر بدم، همونجوری که فکر کردم همونجوری بودم و این فکر میکنم که خیلی در نگران بودن من نقش داشته، چون من بعضی جاها حس کردم نمیتونم خودم باشم. حالا ولی برای در کنار استاد راهنمام و اینا همه خودم بودم و این شاید دلیلی هم بوده که از من خوششون میاد اینا. و در کنار فعالیت‌های ورزشی خیلی من سعی کردم که اون موقع یعنی فکر کنم جزء معدود نفراتی بودم که تونستم دوره دکترامو 3 سال و نیم تموم کنم، به خاطر اینکه اینجا خیلی درگیر کار میشم معمولا، چون اینجا خودتون که اطلاع دارید دیگه حالا پولی مسئله مهمتری از علم شده. ولی من خب سعی کردم همیشه با اون استانداردهای خوبی که تو دنیا هست زندگی کنم، یعنی میگم که من الان دانشجو دکترام، سعیمو بذارم روی مقالاتم و تفریحاتم و ورزشم. ولی متاسفانه نمیتونم چجوری بگم، بعد این همه چیزایی هم که به دست آوردم من بعضی وقت باز این حس نگرانیم دارم. و همیشه شنیدم که شما میگفتید من شما نباید محیط رو عوض کنید، بودن مهمتره، حالا شما کی هستید. ولی من نمیدونم، شاید مشکل خاصی در خودم هست که یعنی شاید در مورد من استثناء است و تغییر محیط میتونه منو
نه تغییر محیط عزیز نه تغییر محیط خیلی بهتون کمک نمی کنه. ببینید عزیز، این چندگانگی وجود شما به نظر من عادی و طبیعیه. به نظر من الان شما در مورد محل کارتون، نوع کارتون، ای بسا ازدواجتون، ارتباطات دیگتون، مخصوصا نقطه ضعفی که خودتون به نظر من اشاره کردید در جهت روابط به هر حال داشتید، یا حداقل برداشت من این بود، به شما رو به یه صورتی در آورده که میخواید در کنترل باشید. ببینید اون استراب شما ناشی از این است که همه چیز در اختیار و در حوزه انتخاب شما نیست. ولی آروم بگیرید عزیز، برای که بعدش هم همینه. یعنی فرض بفرمایید من حالا تو این سن و سالی که هستم و به مقدار زیادی از خیلی جاها جا افتادم، همچنان صبح که بلند میشم زندگی فقط پرسش‌های مکرره و به دنبال راه حل میگرده و مسائل یکی بعد از دیگری و مشکلاتی که بعد از دیگری سر کله‌شون پیدا میشه، فقط نوعش عوض میشه. اصولا حیات یا زندگی همینه دیگه، یا تعادله یا تکامله یا اکولبریمه یا به هر حال یه مقدار پیشرفت و پروگرسه. و من از این حال کمی شاید بشه گفت نگران و ناراحت و ناراضی شما، من خیلی ناراحت و ناراضی نیستم، برای که این ویژگی های سن و سال شماست و ضمناً شرایطی که در ایرانه و شمایی که اونجا هستید و به یه امنیت و آرامش و ثبات و قراری نرسیدید و حرفا و فکرهای مختلف و متفاوتی به ذهنتون میاد که غالب اوقات خیلی راهش و رسیدن بهش برخلاف بسیاری از کشورها مشخص نیست. درست مانند مطلبی که خواهر شما گفتم، من فکر میکنم اگر یه شغلی نسبتاً مناسب پیدا کردی خب برید دنبال اون کار، اگر یه دوره فوق دکترایی که خودتون فکر میکنید بعد از گذروندنش در جهت یافتن شغل و کاری در ایران یا هر جای دیگه به شما کمک مشخصی میکنه که دیگه این دو دلیا و نگرانی ها رو از بین میبره و ضمناً به حد کافی یا کمالی که فعلا ممکنه رسیدی، ضمناً هزینه ای از جهت دوری از خانواده و فامیل یا مسائل مالی یا به هم ریختن رابطه یا روابطی اگر دارید یا ازدواجتون نمیکنه عمل کنید. ولی بپذیرید عزیز که یه مقداری تار و پود حالی که به نظر من شما دارید خیلی عادیه، یعنی خیلی میشه فهمیدش. ممکنه آدمایی باشن که تو شرایطی مانند شما باشن اینقدر ناراحت و نگران نباشن، اولا به دلیل ویژگی‌های روانی، دوم به دلیل زیر فشار نبودن و ضمناً روشن بودن راه. ببینید شما الان کاری که میتونید بکنید مثل یه اتومبیلی هستید که بخواید از تهران تشبهید اصفهان ولی شب تاریکه. خب همینقدر که پنجام جلویتون رو ببینید کافیه، احتیاج نداره همه جا نورانی باشه. ولی خب انتظار آدمی مثل شما اینه که خب روز باشه که من همه جا رو ببینم. خب الان نیست. الان شرایط شما شرایط یه اتومبیلی است که به راحتی میشه با همون 5 متری که جلوتون دیده میشه و همه جای دیگه تاریکه به سلامت از تهران به اصفهان برید. اینی که خودتون رو گرفتار این که اگر همه جا روشن بود بهتر بود نکنید. من چیزی نمیبینم بر اساس حرفی که زدید. البته نمیدونم ورزشایی که درگیر شدید ورزشای جمعی و دست جمعی بوده یا فردی بوده، چون اگر جمعی دست جمعی بوده خب اون خیلی کمک بزرگی است به اینکه انسان در جهت روابط و زندگی یه آگاهی‌ها و تسلطی پیدا کنه. اینی که من یه فوتبال رو یا بسکتبال رو یه بازی بسیار مفیدی برای ایجاد ارتباط انسان با طبیعت و بقیه انسان‌ها می‌بینم، ولی اینکه آدم بره شنا کنه یا بره باشگاه بدنش رو درست کنه یا سلامتیش رو، گرچه اهمیت بسیار بسیار داره، ولی اون ماجرا و موضوع دیگه است. به هر حال من فکر میکنم عزیز ببینید کدومی که از اینا پیش میاد و به هیچ کدومش یه مرتبه یه بار سنگینی یه وزنه ای ندید که این 90% اونا 10% هن. شما یه جایی هستید که انتخابای الانتون به دنبال خودش انتخابای بعدی رو داره و این بسا اون 4-5 تا چیزی که براتون مهمه همه اتفاق میفته، فقط نه به نظمی که شما میخواید اولین دوم و سومون، بلکه به هر حال اتفاق خواهد افتاد. این که خودتون اذیت نکنید، درست مانند موضوع آنچه که خواهرتون بیان کردن، هر دوی شما به هر حال به جایی بسیار بالا و بالا رسیدید، جایگاه خودتون رو حفظ کنید، از اینجا هم بهتر و برتر حتما حتما خواهید شد، فقط یه مقدار وقت میخواد، نه برای سن 30 ساله شما نه برای سن 33 ساله خواهرتون، هیچ کدوم از اینا اصلا دیر نیست، حتی شما از این بابت هم بسیار بسیار نزدیکید. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه میخواید یه وقت دیگه اگر
مطلب... من یه 2 دقیقه هم در مورد حالا ازدواج خواستم صحبت کنم.
باید لطفا روی خط باشید، پیام رو بشنیم، صحبت رو مانده چنگان هرشون با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWD-FM HD3 Los Angeles.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ثبت بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221 عضو 08.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون. من در مورد روابطم با دخترها، اول اینکه
بذار من ازتون یه سوال بکنم، ببخشید شما چند تا خواهر برادر هستید؟ شما...
من یه دونه خواهر دارم فقط.
بعد همون خواهر بزرگتر 33 و 33.
بله بله. اوکی. سه سال بزرگترم.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
بله ازدواج کردن.
چه مدتی ازدواج کردن؟
ایشون 4 سال ازدواج کردن.
فرزندی هم دارن یا نه؟
بله یه فرزند 5 و نیم ماهه.
اوکی میفرمایید. خب
من در مورد روابط با دخترها، الان بعضی از میتونم بگم اکثر دوستای من ازدواج کردن، ولی من قبلا یعنی از وقتی که روابطی با دختر رو داشتم احساس میکردم خیلی به این مسئله رابطه دختر و پسر خیلی ایدئال نگاه میکردم، یعنی حس میکردم که باید یه رابطه عاشقانه باشه، هر دو طرف هم احترام بذارن، حتما به هم دروغ نگن، ولی متاسفانه حالا 7-8 سال پیش من یه رابطه‌ای که داشتم همه این چیزایی که انتظار داشتم که اتفاق نیفتاد، من یه کورکورانه یه رابطه‌ای رو شروع کردم و باعث شد که خیلی تو رابطه سختی کشیدم. حالا رابطه‌ای که تموم شد
چه مدت اون رابطه ادامه داشت؟
حدود 5 ماه. من حدود دوران لیسانسم بود، سال 2 بودم. بعد اون من بعد اون یه 2-3 مورد دیگه هم داشتیم که روابطم کلن احساس کنم خوب نبود، تا اینکه من باز که برنامه شما دنبال میکردم، شما به نفر میگفتید که فراموش کن که باید با یه دختری حتما آشنا بشی. من الان در این سن 30 سالگی الان یه سعی میکنم اون کاری که شما میگید، چون احساس کنم در این روابط یعنی یه جوری روابط عادی رو نمیتونم بپذیرم، میگم یعنی روابط باید خیلی خوب باشه، یعنی چون برای ازدواجم هم مثل درسم هم همیشه اینجوری فکر کردم که طرفم باید خیلی مورد دلخواه من باشه. نمیدونم که حالا من فکری که در مورد ازدواجم هم دارم مشکله یا
نه مشکله. نه آخه ببینید عزیز، اولا شما با سرعت گریختید از یه نتیجه گیری که کرده بودید، برای که احتمالاً خودتون متوجه غیر علمی بودنش شدید و ضمناً شاید کمی هم با من آشنا، این که شما یه تجربه داشتید که سعد 15 تا تجربه هم می‌داشتید بعد از آب در میاد که ازش نمیشد نتیجه گرفت هیچ، یعنی فقط به شما یه اطلاعات تجربی رو میداد که خاله بوقا در مقابل علم هیچه، صفره. یعنی شما بتونید با 5 تا دخترم باشید هم یه جور در بیان، فقط بر اساس احتمالات چنینه و یا اصولا انتخاب شما اونها رو به صحنه زندگی شما آورده به دلیل ویژگی‌های روانی خودتون، ولی معناش نیست که دختران یا پسران چنینند یا چنان. این مورد اول. در نتیجه شما یه جوری درباره اون آزار دوره لیسانستون رابطه صحبت کردی که گویی مثلا بعد از 15 سال و داشتن 3 تا بچه به یک باره خیانتی اتفاق افتاده و همه درش به نوعی سوختن. نه ببینید، موضوع رو بزرگ کن. دوم این که اشاره کردید که دنبال یه ازدواج و رابطه خوب هستید، این خیلی خوبه، ولی با واقعیت ها باید کار داشت. به همین جد است که باز شاید از من شنیده باشید، من در کنفرانس هایی که در این زمینه است یا حتی تو سی دی ویدیا فکر کنم آوردم که حتی برای ضربه بزنم، برای که این حرف برخ از وقت تنده یا درم اذیت میکنه و کاملا هم میفهمم، از این بابت هم متاسفم، ولی خب به هر حال من معلمم، من وظیفم انتقال، اگر چیزی به اسم علم نیست، وظیفه من در حقیقت نشوندن اون علم و اونه که مسئله منه. حتی برخی از اوقات حالا اینجا با همون شاد نه به اون تندی، ولی بازم عرض کنم جلسه اول عرض کنم که ما اصلا زن خوب و مرد خوب نداریم، یه مقدار آشغال مثل خودتون داریم، یکی وردارید برید علت داره، برای که میخوام یه مقدار این ذهنیتی که ما هیچیمون سالم و کامل نیست، حالا زن من و شوهر من با سالم و کامل باشه رو از ذهنها بیرون کنم، معناش این نیست که با هر کسی میشه سر کرد، ابدا. من همونطور که وسط این همه اتومبیل انتخاب میکنم، وسط این همه غذا این غذا رو انتخاب میکنم، این لباس رو با این همه دو دلی تازه میپوشم، بعدم نگران هستم، بعدم به این نچرسم که خوب نبود حتا میرم پس میدم. خب من با تو زندگیم بدونم که در جهت انسان موضوع خیلی پیچیده تر و به دلیل تغییر آدم ها خیلی واقعی تره، و بنابراین اصلا از این ذهنیت ایدئال بیام بیرون و بپذیرم که اینجا همینقدر که یک به اضافه یک من با او بیشتر از دو میشه میتونه کافی باشه. حالا ای بسا اگر به جای سه ای که الان شده پنج بود خیلی بهتر بود، ولی همینقدر که یک به اضافه یک برای هر دوی ما بشه سه، هر دو سه برابر شدیم. و این اون موضوع مهم عزیز، یعنی در هر زمینه‌ای باید این رو این گونه بهش نگاه کرد، و الا اینکه یک به اضافه یک من باید صفر بشم یا او باید صفر بشه یا هر دو بی‌نهایت بشیم ازن کار نمی‌کنه. یعنی اون گونه که شما گزارش رو دادی، در حالی که به نظر من مواظب و مراقب بودید، من خوشحال نیستم. یعنی اصلا واقعی و عملی نیست موضوع.
آیا شما الان درونن احساس میکنم که اینی که در مورد خودم احساس کنم حالا رابطه با دختر و به ازدواج فکر نکنم به نظر شما مشکل داره؟
نه.
من الان واقعا اصلا دیگه بحث ازدواج اصلا فکر نمی کنم و حالا در ذهنم اینجوری دارم تخیل میکنم که احتمالا 3-4 سال دیگه یک کیسی رو پیدا میکنم و حالا بیشتر خودم رو میشناسم و در
نه صبر کنید صبر کنید. چرا الان نیست ولی 4 سال دیگه هست؟
آید الان یه جور یه احساس خاموشی مطلق در درونم هست.
نه احساس خاموشی نیست، احساس این است که اونی که الان میخواید نمیشه، پس بذار خودمو بسازم تو بعدن شاید او بشه. یعنی باز کمال پرستیتون. ببینید عزیز
بله.
یه مقدار از اولم متوجه بودم اون درست نیست، اون کار دستتون میگه. بعدم صبح تا غروب شروع میکنید به مقایسه بودن با اون آدم و نبودن، نمیگم حتی کسی دیگه، وضعیت میشی. نه ما تو زندگی بعد از انتخابمون دیگه قرار به دنبال این باشیم که احتمالات بعدی چیه، نه درباره احتمال قبلی فکر کنیم. من ببینید بارها عرض کردم چون میخواستم این پیامو به بچه‌هام بدم، میرفتیم یه جایی بیرون، مثلا میرفتیم پارک، به من اگر میگفتن که چه خوب بود اگر میرفتیم کنار دریا، حرف من همیشه بهشون این بود که الان میخواید اینجا باشید یا بریم کنار دریا؟ اگه میخواید برید، برید سوار شید، بریم. به من راجع به گذشته حرف نزنید، گذشته در گذشته. شما هم الان یه جوری دارید به این موضوع نگاه میکنید که به هیچ وجه اون توجه اصلی و اساسیتون به حالا به بعد نیست، و به دلیل اینکه عین اونا که به گذشته برمیگشن شما میرید سراغ یه آینده. یعنی شما باز اومدی یه زندگی ایدئال، یه زن ایدئال، یه خانه ایدئالی رو تصور کردی که الان شدنی نیست، در حالی که حداقل آمادگی اگر هست دیگه این حرف معنایی نداره. یعنی چی؟ یعنی فرض بفرمایید الان دختر خانم بیاد تو زندگی شما و شما با هم دوست بشید و از هم خوشتون بیاد، ای بسا تمام سنگینی و سختی بار این دودلی و چنددلی شما به دو دلیل، یکی حضور و وجودش، دوم به این که به شما جهت و هدف میدیم، اصلا خارج و دوست ندارن، تکلیف شما روشن میکنه. ظاهرا ممکنه شما بگید با اومدنش احتمال بیرون رفتن و همه اون امکانات دیگر رو برای من از بین برد، اما برخی از اوقات این در بلند مدت و در کوتاه مدت به دلیل حتما به نفعتونه، برای که اصلا انتخابش کردید. نه اینکه اگر شما بیرون میامدید اتفاقات گیر نمیافتاد، حتی شما میتونید یه جوری که فکر کنید عزیز، شما میامدید بیرون خدای ناکره در لس آنجلس تصادف میکنید و از بین میرفت، خب اونو چجوری به حساب میارید یا نمیارید؟ ببینید من اشکالم تو یه ذهنیتی ماننده دوستانی ماننده شما اینه که وقتی که یه چیزی یه کاری وقتشه و باید انجامش داد، نباید اون رو نگرش داشت برای آینده، برای اینکه بسیاری از اوقات این به امید آینده بودن درست مثل اون پیامی است که من خاطرم است در ایران خیلی ها میدادن، یا حتی شما، من میتونم بگم تو خانواده خود منم میتونم بگم به نوعی شنیده یا شناخته میشد که الان وقت درس شماست، فعلا شما کاری جز درس نداری، وی ما اصلا زنده نیستیم. مثلا شما یادتون باشه که 20 سال اول عمرتون از نظر گذشته زمان مساوی با 60 سال دوم، یعنی کودک تا میرسه به 20 سالگی آهستگی جهان رو از نظر زمان به گونه ای میده که بین 20 تا 60. بنابراین اولا 20 سال خیلی مهمه، برای که 60 سال دوم زندگی من از نظر زمانی مساویونه. به همین جاست که بچه ها باید بهشون خیلی 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 خوش بگذاریم. اصلا بچه دوران بدبختی نیست. ما قرار نیست در دبستان و دبیرستان و دانشگاه فقط درس بخونیم. این پرت و پلاها رو آدمایی میگن که نمیفهمند معنای انسان و زندگی چه. پس بنابراین یک، من و شما قرار هست که این گونه که به ما میگفتن فعلا درس بخونید، بعدم بیاید مثلا یک پسری برید سربازی، بعدم یه خونه و زندگی راه بندازید، بعد از این که همه چیز درست شد بیاید ازدواج کنید، بعد این ازدواج رو با آوردن اونم اون موقع گذشته چند تا بچه خودتون رو مشغول اونا کنید، بعد همه نیروتون رو بذارید که اونا رو خوب بار بیارید، بعد از اون اونا رو زن و شوهر بدید، اوائل مواظبشون باشید و و و بعد همه این کار که کردید حالا بذاریم بعض وقت برای نسل بعد میرفتیم، بعد حالا برید خوب و خوش زندگی کنید. یعنی حالا شما فکر کنید در 70-80 سالگی یا 90 سالگی در حالی که دیگه هیچی رو نحس میکنین، نه اون گونه احساس میکنین، حالا پاشید برید دور دنیا بچرخید. خب من اون موقع ببخشید دور خودم هم نمیتونم بچرخم و بعد تازه برم دور دنیا بچرخم که چیکار کنم این دور دنیایی که حتی نمیتونم ببینمش و اصلا دور زدنش برای من مهم نیست و مسائل من چیز دیگریست. به همین جهت است که تو زندگی اصلا این اشتباهه که ما یه روز در میون از زندگیمون اون لذت رو نبریم و شادی رو و تفریحات رو و سرگرمی رو نداشته باشیم. اشتباه محضه. این که من و شما یه سال کار بکنیم یه هفته مرخصی داشته باشیم فاجعه است. این که من و شما مثل اینمونه که من و شما بیایم دفعه 1 کیلو ویتامین سی یا دی بخوریم برای یه سال، یا بیایم مثلا یه 20 کیلو 50 کیلو گوشت بخوریم برای 2 ماه، اینا اصلا با ویژگی طبیعت و انسان سازگاری نداره. به همین جهته که یه زندگی خوب یه زندگی است که همه اجزایش اونجا وجود داره. من بچه هم حق نداشتن شنبه یه شنبه که تعطیل بود درس بخونن. کتاب چرا؟ من 2-3 بار با معلمین بچه پسر دومم در افتادم سر اون مقدار هومورکی که به اینا میداد که اینا برای چی این بازی رو سر اینا در آوردی؟ اینا نمیدن تو این دنیا درس بخونه. ما انسان اومده اینجا درس بخونه یعنی چی؟ ما اومدیم اینجا خوب زندگی کنیم و خوب زندگی کنیم. به ما میگید این درس خوندن کمک میکنه، بله، ولی نه اینکه همه زندگی بشه. یعنی اون چیزی که در شما میخوام متوجه باشید و مثلا چون رشتتون ایجاب میکنه یه مقدار تنوع تو این برنامه، اینو به عنوان یک کاری که درست و خوبه نگاه نکنید، یک کاری بالاتر از درست و خوبه، لازم و ضروری و واجبه. آدمی که نمیتونه در تغییر حداقل 48 ساعت تا هفته شادیشو داشته باشه، تفریحشو داشته باشه، سرگرمیشو داشته باشه، یه جایی برای بودن با آدما و دوستان رو داشته باشه، از حضور و وجود دیگران لذت نبره، سرش انداخته فقط درس میخونه یا داره کار میکنه، که خب این که مریض فرقی نمیکنه. یعنی چه تفاوتی است بین اعتیاد آدمی که 30-40 سال روزی نمیدونم 10 ساعت 12 ساعت 14 ساعت کار میکنه یا درس میخونه با آدمی که هروئین میکشه؟ از نظر من هیچی عزیز. یعنی یه آدمی است که میخواد جهان رو حس و احساس نکنه. و بنابراین بهانه نگیریم که یک تجربه ای داشتم، نمیگم شما آوردی تا برای دیگرم، میگم یه تجربه داشتم بعد در اومد، خب این پرونده بسته، دو سه رابطه رفتم این گونه. نه، من فکر میکنم شما مادام که نخواهید از کسی استفاده و سوء استفاده کنید، مادام که انسان براتون انسان باشه، شی نباشه، شخص باشه، مادام که اون آدم برای شما هدف باشه نه وسیله، و با توافقتون و روشن بودن رابطتون میخواید با کسی دوست بشید که به هر دوی شما خوب و خوش بگذره، بگذارید. دوتایی میخواید با آزادی و آگاهی و بدون بازی و سیاه بازی کنار هم هستید و این کمک میکنه برای اینکه چیزی علیه کسی اتفاق نمیفته. اون باورها و اعتقادات بیمارگونه غلطی هم که از لجنزار تاریخ میاد که دیگه قرار نیست دست و پای من شما رو آلوده کنه یا گیر بیاندازه و گرفتار بکنه. بنابراین یه مقداری تو این زمینه ها هم همون گونه که به دلیل علمتون آزادی پیدا کردید در جهان طبیعت، به دلیل همون علم هم یه آزادی و یه احساسی در جهت حق انتخاب، مادام که اصول اخلاقی و انسانی رعایت میکنید، برای خودتون قائل باشید. اینی که من فکر کنم در چارچوب ازدواج انقدر خودتون رو مقید و محدود به ازدواج آنچنان نکنید، نه وجود داره و نه بعداً تداوم پیدا میکنه. جان
یه مورد کوچولی میتونم بهتون بگم. من مشکلی که دارم وقتی که اینو احساس کنم، وقتی خودم با دوستان مقایسه میکنم در مورد علاقه من شدن، من اول از همه خیلی به ظاهر فرد فکر میکنم، ولی من دیدم که دوستان تحقیق میکنم ببینن حالا این ظاهر متعلق به چه شخصیتیه، چه خانواده‌ایه، ولی من متاسفانه احساس کنم مورد ضعف دارم. من خیلی وقت
نه علتش روشنه چی از علتش روشن عزیز به اون آدم به عنوان انسان نگاه نمی‌کنین، اون رو به عنوان جایزه و شیرینی خودتون انتخاب می‌کنین، اینی که فقط به ظاهر اهمیت. من نمیخوام بگم ظاهر مهم نیست، شما میدونید من نظرم راجع به ظاهر مشخصه، آدم اگر به کسی فیزیکی یا جنسی جذب و جلب نشه بیخود میکنه، به اون آدم میخواد نزدیک بشه یا ازدواج بکنه، اونو متوجهم. ولی ببینید عزیز، موضوع اینه که اون موقع شما میخواید جایزه بگیرید برید بالای سر گلدون بگذارید، اشکال کار اینه و بعدم ازش استفاده نمیکنید. ببینید بسیاری از آدم ها هستن که ترجیح میدن زن بگیرن یا شوهر بکنن که از نظر دیگران خوب باشه ولی خودشون باشه هیچ کاری ندارن. شما ندیدید من هزار مورد شدید. بنابراین دنبال یک کسی بگردید که با شما و شما با او خوب و خوش باشید. این شما که زن برای دیگران نمیگیرید که دیگران تشکر کنند بسیار ممنون از زنی که گرفتید. آخه قربونتون، بسیاری از ما واقعا دلمون میخواد شب عروسی همه بیان تشکر کنن که مبارکتون باشه، ما برگردیم به اونا بگیم کوفتتون باشه. آخه این که درست نیست عزیز. این که آدم که زن رو برای دیگران نمیگیره یا شوهر رو برای دیگران نمیکنه که دیگران برش دست بزنن ولی خودش گرفتار بشه. در درون یه اصطلاحی هم هست که به هر حال ما رو دل ما رو میبره و بعد عرض کنم که یا دل دیگران رو. ضرب المثلش هم یادم رفت چون به پیام ها رستم مدت هم ازش گذشتم ولی خوشحال شدم با
دوستان. ممنون آقای دکتر، سپاسگزارم، ممنون از برنامه
خوبتون. شنگ رجمن با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز و انسینو 310-855-7171 310-855-7171.
قابل توجه هموطنانی که مایل به سرمایه گذاری در املاک در جنوب کالیفرنیا هستند. برای خرید و فروش زمین و آپارتمان‌های مسکونی از $200,000 به بالا در جنوب کالیفرنیا با مشاور آگاه و پرتجربه مسعود ریاضتی تماس بگیرید. مسعود ریاضتی و همکاران در RRN ریالتی در شهرهای لس آنجلس، اورنج کاونتی، سان دیگو و ریورساید در خدمت شما هموطنان عزیز هستند. برای گرفتن اطلاعات رایگان با دفتر RRN در جنوب کالیفرنیا تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
هر پنج شنبه ساعت 8 شب در برنامه عاشقانه با من مژده حبیبی همراه شوید در رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
روز شما بخیر. خیلی متشکرم از برنامه‌ی خوبتون.
آقای
دکتر من 4 تا فرزند دارم و فرزند سومم 20 سالشه، یه دختر 20 ساله است. اخیراً ما متوجه شدیم که ایشون یه خود رفتارش عوض شده و با یک فهمیدیم که دیت میکنه با یک شخصی که یک سرباز صفر مال نیوی هست و از این نظر ما خیلی ناراحت شدیم.
به من بفرمایید شما فرزندان دیگتون چند ساله هستن و پسران یا دختران؟
یه دونه دختر اولم 33 سالشه، دختر و پسر دوم شخص فرزند دوم پسر 26 سالشه، سومی 20 سالشه که دارم راجبش صحبت میکنم و آخری هم 16 سالشه.
پسر یا دختر آخری؟
آخری هم دختر است.
اون وقت دختر شما کجاست از نظر درس و کاری که میکنه؟
بله دانشگاه میره و سال سوم دانشگاهشه و فایننس میخونه و تا حالا هم درسش متوسط بوده، خوب بوده.
شما چه مدتی است امریکا تشتری؟
من الان از ژاپن دارم خدمتون زنگ میزنم، ولی ما دودن 35 سال امریکا هستیم و از مدتی که از امریکا اومدیم اینجا به خاطر کاری که داشتیم اینجا.
چند سال چه مدتی است ژاپن هستیم؟
من الان 15 ساله.
یعنی بچه ها از 15 سال آخر عمرشون تو ژاپن بوده؟
بله بله 15 سال.
این هستم. دوستی که دختر شما پیدا کرده کجایی هست؟
آمریکاییه، سرباز مال نیوی آمریکاست.
از کجا با هم آشنا شدن؟ اونا که
نمیدونم، یه نفر دوستشون بوده اونجا، یه خانم دختری بوده که حالا یا شوهرش یا بویفرندش هم که نیوی بوده، رفتن دینر رفتن و این پسر هم باشون اومده اونجا و اونجا با هم آشنا.
چند سالش اون پسر؟
21 سالشه.
وقت دختر شما در حالا دوستش اگر هست راجبه این موضوع چقدر جدیش یا نگرانی شما چیه؟
شب حضورتون، نگرانی من اینه که اولا دخترم خب یک مقداری جدی هست راجبه این ریلیشنشیپش، یک کمی هم رو درسش تأثیر گذاشته و در ضمن این یک سرباز صفر نیوی به درد این چه میخواد؟
آخه اصلا به درد نمیخواد. آخه چرا شما چرا موضوع جدی گرفتید که برای یه دختر 20 ساله پسر 21 دو ساله موضوع جدیه؟ چه مدت اینا با هم آشنا هستن؟
3 ماه.
شما چرا اینقدر نگرانی؟
خب نگرانم به خاطر که این میخوان با هم یه دیت کنن و ادامه بدن و بعد اونا صحبت ازدواج میکنن و صحبت این حرفا میکنن.
خب دختر شما اگر در این سن بعد از 2-3 ماه آشنایی با یه پسری بحث ازدواج داره میکنه، معلومه حال خودش خوب نیست. حالا
بله.
رابطه
دختر
شما موضوع و مسئله داره. ببینید عزیز، اولا خب شما یه ایرانی هستید، یه مدت تو امریکا بودید، بعد یه دفعه ژاپن رفتید، خیلی چیزا پایه هاش به هم ریخته و تعداد خب فرزندانتون هم نسبتاً برای اداره خانواده زیاده، بعدم یه فاصله 17 ساله بین دختر بزرگتون و دختر کوچکتون وجود داره. یعنی میدونید یه مقدار قواعد به هم ریخته و شما انتظار این که بچه ها رو خوب بشناسید و یا کنترل روشون داشته باشید یه مقدار موضوعش منتفی است. حالا دختر شما خودش درباره اولا با چه شدت این پسر رو میبینه؟ برای اینکه اینا معمولا اونقدر آزاد نیستن، مخصوصا وقتی در به حال نیروی دریایی امریکا هستن غالبا تو سفرن.
هفته، هفته یک بار دیگه، حالا هفته یک بار.
خب هفته یک بار او رو میبینه.
بله.
حالا نه سب کنید، همین حرفایی که شما من زدید وقتی بهش بگید که دخترم آخه این سابقه تحصیلی و کاری و سن و اینا نداره، پاسخش به شما چیه؟
میگه که ما نمیدونم، با وجود این که از تحصیلی نداره، این پسر تحصیلی نداره و از خانواده بروکن فامیلی میاد و نمیدونم ثروتی ندارن و فقیر هستن بودن و فلان و اینا، به خاطر همین هم رفته توی نیوی. میگه خب ولی خب در آینده کار میکنیم و فلان میکنیم و نمیدونم زندگی میسازیم و خیلی ها فقیر، یعنی با هم دیگه زندگی با هم دیگه ساختن و از اول پور بودن و فلان اینا.
خب مسئله فقیر بودنشون که مسئله نیست. خب این سن و سال به دخترتون میگید سن 20 سالگی چه وقته این حرفای جدی زدن و وقت چی میگه؟
میگه که من میخوام با چیز کنم تا اینکه خودم بفهمم کارم اشتباهه. هرچی میگم که خب شما اول نمیتونی که با همه دنیا دیت کنی بفهمی کدومش اشتباهه، یا مثلا با گنگ دیت کنی یا با همه چیز دیت کنی. باید باید کاتگوری برای خود تشخیص بدی که چی برای تو خوبه چی برای تو بده و اون موقع دیت کنی. میگه که نه من خودم تو شما نباید من چیزی بگید، من خودم باید دیت کنم تا زمانی بفهمم خوبه یا بده. میگم اون موقعی که دیر میشه، در موقعی ممکن دو تا بچه داشته باشی. میگه که راضی نمیشه خلاص هرچی. من حالا من فقط میخواستم بدونم من چه رفتاری باید در این مورد بکنم. آیا باید بگم که تا زمانی که تو خونه ما هستی وزیرت کند ارتباط کیر ما هستی فلان هستی باید قوانین ما رو
نه نه آخه قانونش آخه شما قانونتون قانون درستی نیست از بعدم کار نمیکنه. بعدم بچه های از این قبیل اگر یه ذره یاقی بشن کار دستتون میدن. نه اون طریقه برخورد که درست نیست، یعنی اون که مشکلی رو حل نمی کنه. بعدم دیدید که من گفتم موضوع مسئله نه اون آقا پسر نه رابطه، موضوع مسئله دختر شماست و دختر شما اگر یه ویژگی روانی داره خب حالا با اینم یه همچه اشتباهی نکنه، با دیگری یا دیگران اشتباهات بدتر هم میتونه بکنه. حالا من بگید که دختر بزرگ شما ازدواج کرده یا نه؟
خیر اونم ازدواج نکرده.
به من بفرمایید که رابطه بچه ها با هم چطوره؟
خوبه، بد نیست.
حالا اگر خوبه. فرض کنید به دختر بزرگتون یا به برادر بزرگترش بگید که باش صحبت کنن یا باش صحبت کنن، فکر کنید نظر اونا چیه و اونا چی میگن راجع به این موضوع؟
اون پسر بزرگ هم باش صحبت کرد و همین مسئله رو بهش گفت و بازم همین جوابه که به من میدن به اونم داده که من خودم باید بفهمم، خودم باید تصمیم بگیرم، خودم باید بدونم، نمیدونم از این حرفا دیگه.
خب البته این حرفا کمیش درسته کمیش غلطه. اون وقت بعد فکر میکنید نظر دختر بزرگتون راجع به این موضوع چیه و چرا او صحبتی باهاش نکرده یا با هم چرا گفتگویی نداشته؟
دختر بزرگم آمریکا که الان از هم دور
هستن. حالا ببینید عزیز، من فکر نمیکنم که موضوع این گونه ای که شما اولا میبینید به این شدت باشه، یعنی یه رابطه هفته یه دفعه دختر شما او رو میبینه، اون پسرم اونجا تنها و جدا افتاده. ضمناً با توجه به توضیحاتی که راجع به زندگیش دارید به هر حال این جدایی یا تنهایی زمینه برای ایجاد ارتباطی رو به وجود میاره. مهمش هم این است که شما یه مواظبت و مراقبتی در صورت ممکن بکنید که روابط تبدیل به چیزی که نگران کننده در حال حاضر نه برای آینده بشه نشه. یعنی مثلا مواظب این که کجا هستن چگونه میشه میبینن هم دیگر رو، یه شرایطی فراهم کنید که یه مقدار خبر و آگاهی یا اگر بشه به نوعی کنترلی داشته باشید. اون در اون حد و زمینش هست. دوم این که به من بفرمایید اگر به شما بگم دو تا سه تا چیزی که غیر عادیه، چه خوب و چه بد، چه خوب و چه بد در دختر شما اصلا چیه، به من چی میفرمایید؟ یعنی دختر خودتون رو با چه صفات غیرعادی، چه خوب و چه بد، مثبت یا منفی توصیف میکنی؟ من میگم دختر شما چه چیزهای غیرعادی داره، من چی میگی؟
والا اگر در حال حاضر بفرمایید بعد از این مسئله که پیش اومده، اینی که اصلا حرفاش منطقی نیست و هیچ احترامی به نظر من مادرش هم نمیذاره و موقعی هم که با منطق و لاجیک بهش میگیم که خب شما فرض میکنم آینده خواهی داشت، با اشخاصی دیت کن که فرض میکنم توی کاتگوری خودت باشن، از نظر ایژوکیشن، از نظر زندگی کجا میخواید زندگی کنید، چجوری میخواید مثلا زندگی کنید، با اون افرادی دیت کن که و اینا رو نمیفهمه. این چیزا رو اصلا مثل این که من دارم یاسین براش توضیح میدم.
نه آخه ببینید عزیز، نه داستان این است که من حالا بودم اینو متوجه هستم، اینو بذارید کنار، به من راجع به چیز دیگه بگید. از نظافتش گرفته، حمامش گرفته، دوستاش گرفته، خوابش گرفته، ورزش گرفته، روابط
همه چیز اینا خوبه، همه اینا خوبه.
شما هیچ مشکلی با این دختر نداری؟
من هیچ مشکلی ندارم. نه
قبلا روابطی که داشته چی بوده؟
خوب بوده، همیشه با هم حتی مسافرت میکردیم.
نه با شما نمیگم، رابطه با پسر به چه صورت؟
با پسر ممکنه که فرض میکنم همیشه چون مادرش هم قدری مذهبی هست، نه اینکه مسلمان مذهبی باشه، کریستیان مذهبی هست، میگفت که خیلی خوب آدم باید همیشه خودش نگه داره تا اینکه ازدواج کنه فلان کنه، یه مقداری اصولا از این روابط های چیزا مادرش خیلی موافق نیست.
نه من کاری نره، من راجب شما من معتقدید که دختر شما نه درسش، نه لباسش، نه دوستاش، نه ورزشش، نه خوابش، همه چیزش عادی عادیه؟
به نظر من اینطوری. بله.
شبکه دوستان دخترش چجوریه؟
یه سری دوستان دختر داره، البته یه سری از هم چیزاش هستن که هم درسیاش هستن، یه سری هم یه جای پارتن کار میکنه، اونجا هم یه سری از این افرادی هستن که خب یه خود مسنترن، ولی بازم با اونا هم میره بعضی وقتا.
نه دوست، دوست نه دوست صمیمی نزدیک، بست فرند یا دوست.
بله دوست صمیمی نزدیک هم داره. بله از دوستایی که باش هم درس بودن قبلا.
اینا ژاپنی هن؟
نه ژاپنی هن، اکثرا ژاپنی هن. بله.
به من بفرمایید دخترتون از نظر ظاهر و زیبایی از نظر دیگران چگونه است؟
زیباست، خوبه.
این پسر برنامش اگر میدانید به کی اونجا خواهد بود؟
تا یک ماه دیگه اینجاست، بعدم دو مرتبه سه ماه با کشتی میره روی دور دریا.
بله خب برنامه شما بذارید این یک ماه باشه، اون سه ماه خیلی چیزا میتونه عوض بشه. ببینید الان دختر شما از یه چیزی از این آدم خوشش اومده یا از یه چیزی در زندگیش داره میگریزه و برخورد تند و تیز شما به جایی نمیرسه. من فکر میکنم فعلا شما این رابطه رو در حدی که عرض کردم محدود و کنترل شده نگهش دارید که خاطرتون آسوده باشه، خیلی شلوغ بلوغ نمیشه. و ضمناً هم با دخترتون به اون گونه که شما صحبت میکنید احتمالاً به جایی نمیرسید. حرفای او هم میتونه یه نوعی استدلالی برای خودش داشته باشه، چون در این گونه موارد در یه اصولی با هم توافق نمی کنید که مثلا فرض کنید از نظر من ازدواج قبل از 25-6 سال یا تصمیم برای اون خیلی کار درستی تو دنیا امروز، مثلا برای بچه های امروزه و اونم یه دختر ایرانی که در امریکا و ژاپن الان هست معنایی نداره. دوم تفاوت به هر حال فرهنگی یه موضوع مهمی. سوم یا آدمایی باید وجود خودشون رو یه جوری ثابت کرده باشن که حالا در رابطه بتونن بدرخشن، و الا اگر یه کسی گیر و گرفتار مسائل و مشکلات فردی و خانوادگیش بوده که خب هنوز از زخمایی که اونجا به بدنش هست نمیشه دور شد و یا او رو دور نگه داشت، به هر حال این آسیبا و شکستگی ها و خونریزی ها هست، یعنی یه کمی کمکش بکنید که اوضاع رو بهتر ببینه. ولی خب دختر شما تو این سن و سال، اونم یه پسری که معمولا توی همچین محیطایی هست، میتونه به خاطر ظاهرش یا بدنش جلب توجه کنه و ضمناً هم متفاوت و مختلف بودنش، همه اینا دست به دست هم بده. من اونقدر نگران آنگونه که شما هستید نیستم، یعنی فکر نمی کنم موضوع اینقدر مهم باشه. بعدم همطور که عرض کردم آدما توی این کارها معمولا میآیند و میروند و در نتیجه شاید اگر واقعا برای هم مناسب نیستن، که احتمالا با توجه به سنشون از نظر من حتما نیستن و تفاوتهای فرهنگیشون، شاید این ایام بگذره. اینه که یک کمی کجدار و مریض حرکت کنید و بی خودی اون گفتگو درباره این که این قاعده و قانون خانه ماست و تو باید چنین و چنان کنید عمل نکنید، چون اونا معمولا خطرات بیشتری داره و ضمناً اصلا حرف پدری و مادری و اخلاقی انسانی نیست که تو قرار است که با عقاید من زندگی کنی و با افکار من زندگی کنی و ترجیحات من زندگی کنی. این که نظر دخترتون با توجه به توضیحاتی که شما دارید اشتباه رو من میفهم، ولی خب یک مقدار مسئولیت این اشتباه رو هم شما و همسرتون دارید و نوع زندگیتون که به هر حال در بچه این رو به وجود آورده، و در نتیجه وقتی همون مسئولیت رو بپذیرید شما هم باید در جهت ترمیمش و درست کردنش اقدام کنید. من فکر می‌کنم فشار و سنگینی رو نداشته باشید، مخالفتتون رو اعلان کنید، مشخص باش صحبت کنید و بعدم مواظبش باشید این یه ما بگذره، ببینید تو اون سه ماهی که اون نیست چه می‌کنید، و اگرم لازم شد و فرد مناسبی روانشناسی اونجا بود، شما و همسرتون و دخترتون یه گفتگویی با اون داشته باشید، چون خیلی از اوقات چراغا اینجا اونجا که روشن میشه و ضمناً این تب و تاب اولیه آشنایی و برخورد تو این سن و سالا از بین میره، دخترتونم آتشش فروکش میکنه و نگرانی شما رو هم از بین میبره. من اونقدر واقعا نگران نیستم که شما هستید، یه ذره بگذارید گذشت زمان و یه مقدار محکم بودن موقعیت خودتون که این جای من و مادرته، ولی به هر حال بحث و گفتگوهایی هم که بی خودی به جدال شبیه هست و او میتونه برای خودش یا برای شما یه جوابی داشته باشه که فرقی نمیکنه و نتیجه ای نداره، اون رو هم خودتون گرفتار و اذیت بستا نگرانش نکن. برای امیدوارم این ایام بگذره، ولی الان صبر کنید. امید من این است که با رفتن سفر او که غالبا چنین هست این موضوع هم بتونه منتفی بمونه. برای خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. ممنونم
از دادم. شنگ آرشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تاپ پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
هر چهارشنبه از ساعت 8 تا 10 شب شنونده برنامه همراه با سوزی خاتمی باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکوی را تقدیم می کند. تیپ های شخصیت، تاریخ آغاز چهارشنبه 16 اپریل 7 تا 10 شب در اورنج کاونی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین. اعتماد به نفس و حرمت نفس، تاریخ آغاز پنجشنبه 17 اپریل 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد در شهر لس آنجلس. هر دو کنفرانس 8 هفته ادامه می‌یابند و هزینه ثبت نام برای 8 هفته $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
توجه فرمایید، مهلت بهره‌گیری از پوشش بیمه سلامتی همگانی اوباما هلتکر تا 15 اپریل تمدید شد. برای گرفتن آگاهی بیشتر در مورد بیمه سلامتی اوباما هلتکر، مدیکال، مدیکر و انواع بیمه‌ها با من باهره اردلان با 30 سال تجربه تماس بگیرید. 818-888-8221 دفتر خدمات بیمه باهره و اوبا اردلان. 818-888-8221 عضو 08.
زاون هستم و هر یک شنبه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با برنامه روی خط سینمای ایران همراهتان خواهم بود از رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که تغییراتی در جهت انواع راههایی که شما میتونید رادیو همراه رو بشنوید به وجود اومده در مسیر مثبتش و امید این است که مسائل و مشکلاتی اگر داشتید رفع شده باشه. ضمناً بسیار سپاسگزارتون میشیم که طی روز یا دیگه هفته حداقل به یک نفر از عزیزان دیگه کمک کنید که ما رو بشنوند، یا از طریق شبکه اینترنت یا اسمارت فون یا انواع مختلف اپلیکیشن ها یا اپ ها ما رو بگیرند. حجم تلفنی که به رادیو میشه بسیار سنگینه و متاسفانه ما از عهده پاسخگویی به پرسش های برخی از اوقات ابتدایی دوستان در جهتی که چگونه بتونن از طریق اینترنت یا از طریق تلفن خودشون ما رو بگیرن رو واقعا نخواهیم داشت وقتی تعداد این تلفن ها از 100,000 میگذره. اینی که اگر شما مخصوصا دوستان خوب عزیز جوان که کاملا آشنایی دارید برای پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادر و پدر و خاله و عمه و دوستان کمکی بکنید و بهشون این فرصت بدید که به قسمت مثلا تلفن ها به اپشون مراجعه کنن و از استفاده کنن، یا اگر دوستانی هستن که رادیو رو دارن در اتومبیلشون، HDR رو بسیاری از دوستان داشتن ولی نمی‌دونن اصلا چگونه ازش استفاده کنن، کافیه روی 100.3 FM FM 100.3 برید، بعد از چند ثانیه به شما این فرصت رو میده که HD رو انتخاب کنید و شما HD 3 یا 3 رو انتخاب کنید، 100.3 HD 3 احتمالاً به راحتی به اتومبیلتون وصل میشه و در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف، البته نه در جای دیگه جهان یا امریکا، فقط در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف شما میتونید با صدای شفاف یک دست یک نواخت در اون جایی که صدا بهتون میرسه برنامه‌های ما رو بشنوید. به همین جهت است که لطفاً دوستان رو در این زمینه همکاری و یاری کنید. امید این است که هفته آینده هم تلفن‌هایی که برای خانه و منزل حتی اتومبیل میشه ازش استفاده کرد برسه و هم تلفن‌هایی که میتونید به صورت گوشی ازش استفاده کنید، تو اتومبیل مستقیم و مستقل استفاده کنید و یا به از طریق بلوتوت به سپیکر رادیوتون وصل کنید یا از طریق سیم کمکی آگزیلری کورد اون رو به سپیکر وصل کنید و در چه صدای شفاف یک دست یک نواخت رو در تمام مدت 24 ساعت بدون اینکه در شب و روزش فرقی بکنه هر کجا که هستید بهره بگیرید. بنابراین امید این است که دوستان بیشتری که مایل هستند برنامه ها رو بشنوند اون رو تعقیب کنن. ضمناً ما برنامه هامون از پروفشنال آورز و وقتهای یک ساعتی که فقط درباره یک موضوع کسی سخن بگه برخوردار نیستیم، فقط فرصت‌های 4 دقیقه تبلیغات رو اگر بخواید خواهید داشت و یا 8 و 16 دقیقه مصاحبه رو در بیشتر برنامه‌ها که انتخاب با شما خواهد بود. به هر حال از همکاریتون و لطفی که بسیاری از شما در این زمینه می‌فرمایید سپاسگزاریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از برنامه های خوبتون و با تشکر از وقتی که در اختیار من گذاشتین. آقای دکتر من در رابطه با ادامه تحصیلم سوال داشتم، البته با صحبت هایی که با یک از شنونده ها امروز داشتم من به نوعی جوابمو گرفتم، ولی اگر اجازه بدین شرایط همو توصیف بدم که با توجه به شرایط من اگر که مورد خاصی هستش برای من توضیح بدین ممنون میشم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر من 32 سالم هستش و یه اصطلاح شما کاری به کار میبرین گم و گیج، در واقع کاملا در مورد من صدق میکنه. من لیسانسم مهندسی الکترونیک هستش و از دوره دانشجویم پیانو تدریس میکردم به صورت پارت تایم. بعد از اون مشغول به کار شدم توی کارخونه با توجه به رشته دانشگاهیم و بعدش هم برای فوق لیسانس MBA انتخاب کردم، ولی همچنان در واقع دارم کار تدریس پیانو رو انجام میدم ولی دیگه کار فنی رو فعلا گذاشتم کنار. سوال من در رابطه با این بود که من در واقع میخواستم برای ادامه تحصیل از ایران خارج بشم برای مقطع PhD، البته مالا احتمالاً امریکا، ولی خیلی توی این مدت دودل بودم و با توجه به صحبتهایم که شما داشتیم به خصوص تو سنی که من هستم و توصیه میکنیم که موقعیت ازدواج معمولاً کمتر میشن اگر از ایران خارج بشیم و توی این پروسه مهاجرت این وقت رو تلف میشه، از یه طرف میدونم که شاید انتخاب معقولانه‌تر این هستش که من تو ایران بمونم، ولی گاهی تصویر آزارم میده که ممکنه که پشیمون بشم. شاید هم حالا یه مقدار غیر منطقی به نظر برسه، ولی فکر میکنم شاید اگر خودم رو تصور کنم به عنوان یه دختری که شاید مثلا 37 سالشه، اگر موقعیت خیلی مناسب برای ازدواج پیدا نشد و یه شرایطی باشه که توی ایرانه، اون دختری که میبینم که مثلا پیشتیشو گرفته و موفق تر هستش توی کار، شاید برای اون یه تصویر قانع کننده تری.
نه 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 ببین عزیز، نه نه سب کن عزیز، نه اینجا دو تا اشکال بود. اشکال اول این است که ما قراره در همین زمان، همین امروز تصمیم درست بگیم. تصمیم درست امروز ما بعدن معلوم شد غلط بوده، بوده که بود، ولی تصمیم غلط امروز نمیشه گرفت به خاطر اینکه شاید در آینده از تصمیم درست امروز پشیمون بشیم. یعنی این از اون حرفای عجیب و غریب قربونت، و بسیاری از اوقات مخلوطش میکنی با دومی که شما کردی، با اون اینه که بعدن یه مرتبه خودتون رو مقایسه میکنید با یه آدم دیگه که یه جور دیگه عمل کرده. خب اون اونجوری عمل کرده، ولی ای بسا شما حاضر نیستید یک صدم زندگی اون آدمی که به نظر شما موفقه رو شما داشته باشید. ببینید عزیز، اصلا وارد اون مرحله نشید. اولا شما به خودتون نگاه کنید که یک، چقدر موضوع ازدواج و بچه داشتن و خانواده براتون مهمه. اگر این موضوع مهمه، 32 سالگی موضوع اول شما ازدواج نه درس. مخصوصا این که به نظر من شما اگر بعد از دیپلم رفتید درستون رو خوندید، شما شاید 7-8-10 سالی بی خودی حالا چرخیدید، حالا درست وقت ازدواج حالا درس خوندن افتادید. یعنی به نظر من شاید به این نتیجه برسید که شما نمیخواید ازدواج کنید و نمیخواید بچه دار. خب اینو روشن کنید برای خود، چون موقع تکلیفتون روشن میشه عزیز. یعنی به یک بار موضوع ازدواج و بچه یا حس میشه یا رنگ میبازه یا در یه شرایطی براتون معنیدار میشه. دوم اینکه شما بخواید بیایید خارج مرتبط به این است که یه چیزایی رو از دست میدید. آیا آمادگی اون رو دارید و یه هزینه‌هایی رو باید بکنید؟ آیا برای اون آماده اید؟ علاوه این دانشگاهی که شما میخواید برید، اونم با این فاصله که شما گرفتید، کدام دانشگاه است که شما رو بپذیره و بعدن یه ارزش علمی داشته باشه که در خارج مثلا امریکا یا ایران مورد استفادهتون قرار بگیره؟ و بعدم دوره‌هاش چقدر خواهد؟ و بعدم شمایی که 7-8 سال از رشتهتون دور افتادید یا دیگه راه دیگری که من هیچ مشکلی باش ندارم انتخاب کردید، حالا چرا دوباره بخواید برگردید اونجا؟ ببینید در این ابهام، اون گمون یا گیجی که گفتید عزیز، به خاطر مخلوط کردن موضوع است با هم. یعنی من اگر جای شما باشم، من یه سیدی در ایران دارم الان هست، چرا ازدواج چرا طلاق، بوده 8 ساعت. خب اونو بگیرید یکی دوبار بشنوید و به خودتون نگاه کنید، برای که به نظر من یک کمی بوی مسئله ازدواج و بچه در اونجا به صورت یه عامل مزاحم داره میاد. حالا این چند روز درستی یا غلطه من نمیدونم. و دوم حتی اون 50 باید و نباید رو به تکلیف خودتون روشن کنید که اصلا یه همچین نوعی از زندگی رو شما میخواهید داشته باشید یا نه. ازدواج به نظر من در سن 32 سالگی موضوع اول شماست، مگر اینکه اون رو برای خودتون تکلیفش رو روشن کنید بذارید کنار. بعد از اون، چون اونه که اصلا تعیین میکنه ماجرای ادامه تحصیل شما رو، ماندنتون در ایران یا بیرون آمدنتون، حتی بچه دار شدنتون. خب این عامل اصلی موضوع سوال شماست. بی خودی چرا مسئله درس و بعدم مقایسه با یه دختر خانم دیگری که آمده و درس خونده و حالا مثلا موفقیت های تحصیلی یا شغلی پیدا کرده که من اصلا اینو اینجوری نمیبینم، اونو بیارید و حالا به یک مرتبه وارد یه معادلهی بکنید که خودتون قسمت های روشن و شفاف خودتون رو خورد کردید و شکستید و مبهم و تاریک کردید، حالا راجبه یه آدم دیگه که هیچ معنایی نداره و یه موضوع آدم فرضی خیالی هست بشه موضوع بحث شما. یعنی چی عزیز؟ شما اصلا چی کار به کار دیگران دارید؟ دیگران رفتن موفق یا ناموفق شدن؟ من به شما میتونم 1000 تا دخترم نشون بدم که از ایران خارج شدن اومدن اینجا، درس که نخوندن سهله یا درس که خوندن بیشتر گرفتار شدن یا به خاطر هر چیز دیگه. انتخاب باید انتخاب درست باشه در هر لحظه عزیز. الان به نظر من هر جور دلتون میخواد چند دقیقه فرصت هست، شاید 6-7 دقیقه به من بگید میخواید موضوعی که واقعا فکر میکنید گیر و گرفتاری شما هست چه هست عزیز؟
آقای دکتر، من در واقع اولویت اولم 100% ازدواج، شاید اون تصویری هم که دارم از ادامه تحصیل برای پیدا کردن یه موقعیت بهتر برای ازدواج.
نه با اومدنتون، نه عزیز، با اومدنتون به خارج و درگیر شدن برای دوره مثلا فوق لیسانس و دکترا و بخصوصا دانشکده‌هایی که برخی از اوقات در جایی نیستن که ایرانی باشن و شما تازه وارد قرار نیست زن غیر ایرانی بشید، به نظر من این با هم مرتبط نیستن. یعنی شما به نظر من بیاد امریکا، احتمال اینکه همسر مناسب پیدا کنی 10% تو ایران 90%. خب اگر این موضوع اول شماست، جایی که 90% احتمال شما باید بیاد 10%، بی خودی مخلوطش نکنی. شما اگر گفتید 27 سالمه 26 سالمه میفهمیدم، 32 سالگی عزیز شما قراره به طور عمومی در 35-6 سالگی ماجرای ازدواج و اقلن دوتا بچه رو حل کرده باشید. خب شما همین وقت هم الان ندارید. بنابراین به نظر جان
بله درست میفهمین. در واقع من میل درونی خودم هم به موندنه، به خاطر اینکه احساس میکنم شاید اون استرسایی که بکشم واقعا ارزشش نداشته بشه یا مشغول شدن به دست منو با توجه به اینکه یه مقدار برای برقرار کردن روابطم مشکل دارم شاید اصلا محدودتر بکنه. ولی خیلی دوست داشتم که نظر شما بدونم که یه روزی پشیمون نشم.
پشیمون رو ببین عزیز، آخه پشیمونی ما نمیدونیم. ببین عزیز، تو اگر از یه راهی بری، فرض کن تو اصلا یه آدمی الان پیدا شد، ایدال ازدواج کردی، بعد از 3-4 سال با هم نساختید، یه بچه هم داشتید، خب موقع فکر کنی اشتباه کردی نیومدی درس بخونی. اینا به هم مرتبط نیستن عزیز، این استدلالا حتما غلطه. نتیجتا باز تکرار کنم، شما در حال حاضر میتونی یه انتخاب کنی، درست مثل پشت فرمونی عزیز، حال با تون بری یا آهسته بری، به راست بپیچی یا به چپ بپیچی، خط تو عوض کنی نکنی سآله. این که پیچیدم، بعد از یه چراغ رد شدم، بعد تو چراغ دوم طرف مست بود زد به من، من فلج شدم، اگر روز اول از اون خیابون رفته بودم نمیشد که، استدلال نشد. اینا که معنی نداره، برای این که حوادث جهان به گونه پشت سر هم اتفاق میفته که حادثه خوب میتونه پشتش فاجعه باشه. آدم میتونه بلیت بخت آزمایی ببره در امریکا 100 میلیون یه ماشین بخره، تصادف کنه بمیره. پس این بلیت باعث بدبختیش بود، ولی ما بلیت رو سر جای خودش نگاه میکنیم، تصادف رو سر جای خودش. هیچ وقت نمیام بگیم این 100 میلیون دلار باعث مرگش شد. نه، این 100 میلیون دلار با وجودی که باعث شده به صورت رابطه علت و معلول واقعیت نداره. شما برید خونه یه دوستتون، از خونه دوستتون بیرون تصادف بکنید، آقا تقصیر اون بیچاره که یه غذای خوشمزه درست کرده بعدم از شما خواسته بشینید درد دلش رو گوش بگید که موجب تصادف شما نشده، اون ماجرا یه چیز. این بنابراین اصلا درگیر پشیمونی نشو عزیز، کار درست امروز رو بکن. پشیمون شدی من هزاران بار دلم میخواست یه کار دیگه ای میکردم 5 سال یا 50 سال هم، ولی اون زمان اگر تصمیم درستی بوده، پشیمانی ما هم به عنوان فقط یه نگاه هست که بی‌معنیست و به نظر من فقط آدمی است که دنبال بهانه برای مقصر و گناهکار و تنبیه میگرده. شما اگر دوست دارید ازدواج کنید، اگر دلتون میخواد تشکیل خانواده بدید، اگر دلتون میخواد مادر بشید، از نظر من الان موضوع شما ازدواجه. به جای رفتن سر کلاس برید ببینید کیو میتونید کجا پیدا کنید، ببریدش به مدرسه خودتون، سر کلاس خودتون بنشونیدش، چوب عرض کنم الف با رو هم یا الف هم بزنید تو سرش، اونو پیداش کنید عزیز. فعلا هدف شما شوهر است، بعدش با هم دیگه ببینید که میخواید چه کار بکنید. دنبال دانشگاه و خروج و اینا رو هم نگردید. لیسانس گرفتید، ام بی ار هم دارید، پیانو رو هم دارید درس میدید. یه مقدار تکلیف شغل و کار خودتون یا اولویتاتون رو مشخص کنید. ازدواجتون هم قدم اوله اگر مایل هستید. بعدش ببینید که سالهای بعد میخواید چه کار کنید و الا این اوقات میگذره، تمام احتمالات و امکانات رو یکی بعد از دیگری اینجا اونجا خرابش میکنید و خودتونم بیشتر و بیشتر اذیت میشید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. میشه آقای دکتر باز کردیم. متشکرم، خدا نگهدار.
شنگ و عجبن به پایان برنامه رسیدیم. بعد از برنامه من، برنامه آقای فرخ جاوید هست به دنبال خورشید تا ساعت 12:30 تا 2 برنامه شهد و شکر خانم جاله بنشیان خواهد بود، 2 تا 4 همراه با علیرضا میبودی با جناب میبودی خواهیم بود، 4 تا 6 برنامه دیگری از رازها و نیازها خواهد بود، امروز 6 تا 8 برنامه سیری در موسیقی سینمای ایران و جهان رو که از آقای زاوین هست بین 6 تا 8 خواهیم داشت. البته با این تفاوت که اخبار رو ما سر ساعت 7 پخش میکردیم، حالا به ساعت 6 منتقل شده و و 8 تا 10 برنامه این سشن ویت دکتر فرید هلاکویز، که فرید برنامه پرسش و پاسخی رو در جهت موضوعهای روانی و روانشناسی داره، برای که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هست و به زبان انگلیسی خواهد بود. 10 تا 12 بازپخش برنامه آقای میبودی است و 12 تا 6 صبح بازپخش برنامه سلام امروز به اضافه دو برنامه آقای جاوید و خانم بنشیان خواهد بود و 6 صبح هم برنامه فردا آغاز خواهد شد. اگر مایل هستید پیام‌های بازرگانی خودتون رو به رادیو همراه بدید، میتونید با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید یا از طریق ایمیل بخواید که ما نرخ آگهی ها رو، آگهی 4 دقیقه در درون هر برنامه‌ای که به قسمت پیام ها میرسه رو میتونید 4 دقیقه از آن خودتون داشته باشید. مصاحبه 8 تا 16 دقیقه رو در بیشتر ساعات میتونید داشته باشید. ضمن میتونید اسپانسر برنامه های مختلف بشید. هم اکنون خانم آیدا مکنامارا برنامه رازها و نیازها رو صبح ها از ساعت 9 تا 10 و بعد از ظهر از ساعت 5 تا 6 رو به خودشون اختصاص دادن، مادام که ایشان بخواهند در اختیار ایشون هست. بنابراین اگر برنامه مورد نظرتونه و مایلید که اسپانسر اون برنامه باشید، لطفاً هرچه زودتر اقدام کنید که دیگران وقت مورد نظر شما رو نگیرن. به هر حال ما همه روزه به هزاران هزار نفر به شنوندگان ما اضافه میشه، در جنوب کالیفرنیا هم کاملا تغییر رو از طریق آگاهی های پراکنده به ضمن اینترنت داریم. بنابراین اگر مایلید پیام های شما مادام که از نظر اقتصادی برای شما با صرفه و صلاحیتون پخش بشه، لطفا یا با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید و درخواست نرخ پیام ها و برنامه های مختلف و متفاوت ما رو و ضمناً پکیج هایی که در این زمینه هست رو بفرمایید. با تشکر از شما به امید گفتگو امروز ساعت 16 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.